نیمه شب سه‌شنبه 27 مهر 1333، یه سال خورده‌ای بعد از کودتای معروف 28 مرداد، یه زندانبان میره پشت درهای سلول انفرادی زندان لشکر دوی زرهی و 10 نفر از زندانی‌ها رو از خواب بیدار می‌کنه. بهشون کاغذ و قلم میده و میگه وصیت‌نامه‌هاتون رو بنویسید. 9 نفر از این 10 نفر افسرها و درجه دارای ارتش مملکتن و فقط یه نفرشونه که غیر نظامیه. اون یه نفر مثل هر روز بیدار میشه، رخت خوابش رو منظم و با دقت جمع و جور میکنه، پشت یه کتاب اسم یه جوون زندانی رو مینویسه و میگه این کتاب رو بدید بهش. بعد کتش رو از تنش در میاره و میگه این رو هم بدید به فلانی و تازه شروع میکنه به نوشتن وصیت‌نامه‌اش. هیچ مال و اموالی نداره که دربارشون بنویسه. حقوقش حدود 400 تومن بوده که 200 تومنش رو قسط میداده و کلی قرض و قوله دیگه هم داشته. برای مادرش، خواهرش و تازه عروسش مینویسه من راهم رو تا آخر طی کردم و به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خودم میرم. ساعت 3:30 نصف شب که نوشتن وصیت‌نامه‌اش تمام میشه. اون 10 نفر رو میبرن توی اتاقی تا نون و پنیر و چای بخورن، اما جز یه نفر بقیه لب به غذا نمیزنن. سرتیپ آزموده دادستان ارتش میاد تو اتاق و به اون زندانی‌ها میگه آقایون، من خیلی متاسفم که شما تو لباس نظام هستید. آزموده این جمله رو داره به افسرایی میگه که مخفیانه عضو حزب توده بودن و حالا کل تشکیلاتشون لو رفته. همین پریروز هم حکم اعدام همشون صادر شده. ساعت 6 صبح این 10 نفر رو میبرن تو میدون تیر و میبندنشون به تیرای چوبی. 4 تا نورافکن بزرگم میندازن رو صورتاشون. 6 صبح آخر مهر 1333 هوا کمی سرد بود و به همین دلیل همه رو با کت‌هاشون به تیرهای چوبی بسته بودن. همه رو با کت به تیر بسته بودن جز همون یه نفر که پیرهن تنش بود و کتش رو به یکی دیگه بخشیده بود. 40 تا سرباز تو حالت نشسته و ایستاده تو فاصله 4 متری می ایستن، با دستور فرمانده میدون توی 20 ثانیه این 10 نفر رو تیربارون میکنن. بعد تازه نوبت مأمور خلاص میشه که با اسلحه کمری بهشون نزدیک بشه و نفری یه تیرم به سرشون شلیک کنه. وقتی صدای این تیربارون بلند میشه، دکتر مصدق که اون موقع توی همین زندان زندانیه، از روی تخت خوابش بلند میشه و از نگهبانا میپرسه چه خبر شده. نگهبان ماجرا رو بهش میگه و مصدق دیگه لام تا کام حرف نمیزنه. من کریم نیکونظر هستم و این شماره 15ام رادیو تراژدیه که دارید توی مهر 1400 بهش گوش میکنید. متن این شماره رو علی سیف‌اللهی نوشته. توی این شماره قرار قصه زندگی کسی رو بشنوید که روزنامه نگار و شاعر و منتقد ادبی بود، کارش به سیاست کشید و توی 33 سالگی آرزوها و آرمانها و سرش رو به باد داد. کسی که از نوجوانی باید خرج زندگی مادر و خواهرش رو میداد. کسی که همیشه قرض و قوله داشت. کسی که سالها نقد نوشت، شعر گفت، متن دوستاش رو ویراستاری کرد، آدمای مختلفی رو تشویق به نوشتن و سرودن شعر کرد، کتاب چاپ کرد و چند سال آخر عمرش رو مخفیانه زندگی کرد. کسی که صمیمی‌ترین دوست هوشنگ ابتهاج و سیاوش و کسرایی و احمد شاملو بود. کسی که دست نجف دریابندری رو گرفت و راه پیش رو رو بهش نشون داد و بعدها شاهرخ مسکوب یه کتاب درباره اون و به یادش منتشر کرد. کسی که سایه بعد از 67 سال هنوز برای شعر میگه و شاملو میگفت غم از دست دادن کیوان هیچ وقت کهنه نمیشه. میگن که شاملو توی آخرین لحظه های زندگیش هم داشت اسم کیوان رو زمزمه میکرد، اسم مرتضی کیوان رو. بذارید قصه رو از 100 سال پیش شروع کنیم، از سال 1300، سالی که مرتضی کیوان تو اصفهان به دنیا اومد، توی خانواده معمولی که مذهبی هم بودن. باباش خرج خانواده رو از توی دکون اجاره‌ای سقط فروشی تامین می‌کرد. سقط فروشی به اون خرده فروشایی میگفتن که قند و چای و شکر و فلفل و زردچوبه و لیمو امانی و خلاصه از این جور چیزا با هم دیگه و کنار هم دیگه می‌فروختن. باباش یه مرد معمولی مهربون و بی سر و صدا بود، یکی که خب اصلا شهرتی هم نداشت تو شهر، ولی بابا بزرگش حاج ملا عباس علی کیوان قزوینی آدم خیلی معروفی بود، حسابی اسم و رسم داشت، چون یکی از اون شیوخ فاضل و آزاده و معروف صوفیه بود و کتاباش درباره تصوف خیلی مشهور بود. میگن مجلس‌های سخنرانیش حسابی شلوغ می‌شد و به همین دلیل توی اصفهان خیلی شهرت داشت. هرچند این آقا بعدها از دراویش جدا شد و حتی یک کتابم در رد اونها نوشت، ولی با این همه شهرتش کم نشد. کیوان کتابای این پدر بزرگ معروفش رو تو دوره نوجوانی خونده بود. بچه‌های همسن و سال اون تو کوچه و خیابون مشغول بازی بودن، اما عمر مرتضی کیوان توی کتابفروشی‌های اصفهان می‌گذشت. مرتضی یه عموی روزنامه‌نگار هم داشت که بزرگ خانواده محسوب می‌شد و سرنوشت تراژیکی داشت. شیخ یحیی یکی از اولین ترقی‌خواهای سوسیالیست توی ایران بود. معروف بود که دوتا روزنامه داره، نصیحت و رد، که تو قزوین در می اومد. سالهای آخر جنگ جهانی، یعنی روزهایی که تازه انقلاب کبیر توی شوروی در واقع پیروز شده بود، مرام سوسیالیسم رو انتخاب کرده بود و شروع کرده بود به درآوردن روزنامه. روزنامه نصیحت رو اصلا داده بود به مارکسیستای اون دوره که توش مطالبشون رو منتشر کنن. میگن شیخ یحیی از اهالی سرشناس قزوین بود، حرفش تو مردم برو بود، نفوذ داشت. درست تو بحبوحه خلع احمد شاه و به قدرت رسیدن رضا میرپنج روزنامه نصیحت رو توقیف میکنن. دلیلش هم حتما همین انتشار مطالب درباره حزب کمونیست بوده. شیخ یحیی برای آزاد کردن روزنامهش میاد تهران، میره سراغ دوستاش تو مجلس، اما غروب 7 آبان 1304 وقتی وارد میدون بهارستان میشه با شلیک گلوله میکشنش. مرتضی کیوان اون موقع 4 سالش بوده و این اتفاق ضربه سختی برای خودش و خانوادهش بود. کیوان پدرش رو هم خیلی زود البته از دست داد. وقتی 16 سالش بود و هنوز کلاس 9 رو تموم نکرده بود پدرش مرد. مرتضی کیوان توی دفتر خاطراتش درباره این اتفاق نوشته: او رفت و خوشی‌های آتی را هم، اگر احیاناً ممکن بود چیزی از خوشی در طالع من بوده باشد، با خود برد. از پس مرگ او اگر بگویم یک ماه متوالی روی خوشی ندیدم باور کنید. از اون روز زندگی سخت‌تر شد و مرتضی شد سرپرست خانواده، ولی درس و مشقش رو ترک نکرد و تا جایی که تونست ادامه تحصیل داد. به هر حال سخت بود زندگی، باید کار می‌کرد، خرج خانواده رو می‌داد، ولی تونست که خودش رو به یه جایی برسونه و نتیجه تحصیلش این بود که تو مدرسه تخصصی وزارت راه وارد شد و استخدام شد تو همین وزارتخونه. همون روزا یه دوره تخصصی راهسازی هم گذروند و برای مأموریت با خواهر و مادرش از اصفهان رفتش همدان. اونایی که همدان زندگی کردن یا همدان رفتن میدونن که زمستوناش چقدر استخون سوزه. حالا حساب کنید سالهای 1314-15-16 وضعیت چجوری بوده، سرما چند برابر بوده دیگه. برای همین بود که دردها و رنجای مرتضی و خانوادهش چند برابر شد. واقعا این سرما نفسشون رو گرفته بود. اینقدر هوا سرد بود و اینقدر اینا اذیت شده بودن که تنها خواهرش به شدت مریض شده بود و آخرام مبتلا شد به روماتیسم قلبی و تا آخر عمرش هم با همین بیماری درگیر بود. یادداشت‌های مرتضی توی اون دوران نشون میده که روح حساس و لطیفی داشته و از اتفاقات تلخ دوروبرش حسابی دچار بحران می‌شده. حالا داریم درباره مرتضی صحبت می‌کنیم که 20 سالش شده، 1320. سرپرست خانواده است، سر و کله زدن با واقعیت‌های جامعه هم حسابی باعث شده که طغیان بکنه از درون. خودش درباره اون روزا نوشته: خرد و بزرگ، قوی و ضعیف در این لجنزار کثیف که اجتماع نام دارد و به عوض هزاران مبادی اخلاقی و تربیتی همه جای آن بدی و ناپاکی، دروغ و درویی وجود دارد، غوطه می‌خوریم و میلولیم و بدتر از این که نام زندگی بر آن می‌نهیم. اصلا شاید همین روحیش بود که باعث شد جذب شعر و ادبیات بشه، بره سمتش و بهش علاقه نشون بده. خیلی شعرهای شاعرهای کهن و کلاسیک رو حفظ کرده بود، خودش هم کم کم علاقه‌مند شده بود که شعر بگه. اولین شعراشو سالهای بعد توی مجله جهان نو منتشر کرد. یه مجله بود که تو سالهای 2021 در میومد، اتفاقا مدیرش هم یکی از مدیران وزارت راه بود توی اون ایام. خودش به این شعرها میگفت نیمدار، چون نه کهنه بودن نه نو. ولی واقعیتش اینه که اینها اون تراوت و تازگی و ایجاز شعر رو نداشتن. اون چیزی که یه شاعر باید داشته باشه تا تو رو تحت تاثیر قرار بده، یه حسی که توی کلمات تو اون رو ببینی به عنوان شعر بپذیریش، یعنی انتخاب اون واژه‌ها توی اون شعرها وجود نداشت. شعر میگفت، همه چیزش هم درست بود، ولی اون تراوت و تازگی، اون ضربه رو نداشت. به هر حال با این همه مرتضی کیوان آدمی نبودش که کوتاه بیاد و تسلیم بشه. خودش میگه من هر هفته کتاب می‌خریدم. حسابی تنگ دست بود، اما هر ماه حداقل یه سوم حقوقش رو کتاب می‌خرید. در واقع تنهاییش رو تو همدان با همین کتابا پر می‌کرد. مثل خیلی از آدما که راه حلی برای تنهاییشون ندارن و پناه می‌برن به کتاب خوندن. همه چیزم می‌خوند. از بینوایان ویکتور هوگو گرفته تا ستارگان سیاه سعید نفیسی، آذر رحمت مصطفی، عمو حسین علی، محمدعلی جمالزاده و کلی کتاب دیگه. جز اینا یه عادت دیگه هم داشت، یادداشت نوشتن. از سال 20 تا 25 کلی یادداشت درباره همین کتابایی که خونده نوشته که بعضیاش هم خیلی شبیه نقد ادبیان. یادداشت‌های اولیه‌اش البته یه ویژگی‌های احساسی داره، یه خورده شبیه انشاست واقعا، ولی کم کم این قلم پخته میشه. تجربه نوشتاری پیدا میکنه، یاد میگیره که چجوری بنویسه و همینه که باعث میشه شروع کنه به نوشتن نامه برای نویسنده های معروف اون روزگار. از سال 21 تا 25 کلی نامه وجود داره که اون خطاب به حمیدی شیرازی، نصرالله فلسفی، پرویز خانلری، حسین قلی مستعان و خلاصه خیلی آدم دیگه نوشته. بعضی از این آدم هم جواب نامه هاشو دادن. تعداد کتابایی که تو یادداشت‌های خصوصیش یا تو نامه‌نگاری‌ها بهش اشاره کرده واقعا شگفت‌انگیزه. این میزان کتاب خوندن، از کتابای فلسفی توش هست تا شعر و ادبیات و هنر و داستان و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. همین‌ها هم هست که کم کم راه کیوان رو تغییر میده. کیوان از یه آدمی که اهل شعر و ادبیات و اینهاست متمایل میشه به مسائل سیاسی و اجتماعی. این یه دوره تازه است تو زندگیش. چه سالهایی؟ سالهای 21، 22، 23. اینها مصادف با تأسیس حزب توده توی ایران. درست تو زمانی که یه جوان تصمیم میگیره که کار سیاسی بکنه، جلوی چشش یه حزبی رو میبینه که آدمای سرشناس از ادوا تا سیاسیون توش عضون و دارن تبلیغ میکنن براش و فعالیت میکنن توی اون سیستم. همینه که زندگی مرتضی کیوان رو تغییر میده. قبل از اینکه برسیم به حزب توده، بد نیست یه سری نکته ها رو درباره مرتضی کیوان بگم. توی اون ایام، یعنی سال 21-22، مرتضی شروع کرده بود به گفتن یه سری شعر سیاسی و اجتماعی، مثل خیام و سنگلج، خاموشی ایران، تبعید. اینا همشون یه رنگ و بوی سیاسی دارن، تقریبا گرایش فکریش رو مشخص میکنن. یک مایه ای هم داره، اون تهمایه اصلی این شعرها یه چیز بود، رهایی و اعتلای بشر. به نظر میاد از اون کلمه های قلمبه سلمبه است دیگه، ولی تو اون سالها برای یه آدم آرمانگرای 21 دو ساله 23 ساله چیز عجیبی نیست واقعا. همین الان هم این کلمات و این واژه ها توی دانشجوها زیاده، به خاطر اینکه اصلا بهش فکر میکنن. کیوان هم از همون موقع ها شروع میکنه به مکاتبه با روزنامه ها و مجله های پایتخت، براشون نامه مینویسه که مطالبش رو چاپ کنه. یه بار شانسش میزنه. در اصل منیره سعیدی، مدیر مجله بانو، همسر معاون وزیر راهه که مطلبای کیوان رو میخونه و بهش پیشنهاد میده که بیا سردبیر مجله من شو. و خب برای کیوان هم چه پیشنهادی از این بهتر؟ هم میتونست کار مطبوعاتیش رو شروع کنه، اونم با اسم سردبیر و با این عنوان. همین که شوهر این خانم معاون وزیر بود، میتونست کارمندی رو از ادارهی توی همدان منتقل کنه به تهران. هر دوی این اتفاقات میفته. یه نقطه مهمه تو زندگیش دیگه. مرتضی کیوان دست مادر و خواهرش رو میگیره، از همدان بلند میشن و میان تهران. خب اون زمان تهران درگیر هزار جور ماجراست دیگه. جنگ جهانی دوم که شهر رو و کشور رو تحت تاثیر قرار داده، کیوان هم داره توی اون دوره رشد میکنه و حواسش جمع‌تر از قبل میشه. ظاهراً همون اول راه میره عضو حزب پیکار میشه. این حزب پیکار البته فرق داره با اون حزب پیکاری که ما تو دهه 50 و 60 میشناسیمش، اواخر دهه 50 شکل میگیره و اینها. این یکی یه حزب ملی‌گراست با تمایلات سوسیالیستی که 3 تا رکن داره: حفظ استقلال و عظمت ایران، تأمین آسایش ملت، طرفداری از جوانان و تقویت اونها. کیوان هم اولین باری که دستگیر میشه به خاطر عضویت و همکاریش با همین حزب. توی همین ایامه که حزب پیکار به حزب توده گرایش پیدا میکنه، عملاً منحل میشه و میره داخل حزب توده، یه جوری به اون میپیونده. خب درباره حزب توده هم قبلا صحبت کردیم، تو شماره نوشین جزئیاتو گفتیم. فقط همین جوری سریع روی دور تند بخوام بگم اینه که مهر 1320، بعد از اینکه محمد رضا پهلوی جانشین رضا پهلوی میشه، تغییراتی توی سیستم سیاسی به وجود میاد. اون بقایای 53 نفر و یه سری فعالا و فراری‌هایی که تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی داشتن دور هم جمع میشن، حزب توده رو راه میندازن. حزب توده از اون احزابیه که وابستگیش به شوروی رو هیچ وقت تکذیب نمی‌کنه، چون به اینترناسیونالیسم در واقع ایمان داره، ولی تو اون سالها مهمترین حزب ایران میشه به این دلیل که کارگرها رو جذب خودش میکنه، علاوه بر اون روشنفکرها رو جذب خودش میکنه و تقریبا تا سال 25 که اون ماجراهای آذربایجان پیش میاد یه حزب پیشرو و محبوب بین روشنفکرها و قشرهای مختلف. توی این ایامه که مرتضی کیوان هم علاقمند میشه به کار توی حزب توده. ما داریم درباره سالهای 1124 و 25 صحبت میکنیم. یکی از کسایی که اون رو تشویق میکنه و حتی معرفیش میکنه محمد علی محجوب، نویسنده و محقق و مترجم و فرهنگ پژوهی که سالها بعد مشهور شد، ولی اون سالها خودش هم جوان بود، عضو حزب توده بود. مرتضی کیوان رو معرفی میکنه تا اونجا کار بکنه. البته خود محجوب بعدها اظهار پشیمونی میکنه، خودش رو سرزنش میکنه که یک همچین آدمی رو معرفی کرده بود به حزبی که اینقدر سیاسیه و اینقدر عجیب غریب کار میکرد. واقعیتش اینه که این پشیمونی هیچ سودی برای هیچ کس نداره، نه برای محجوب، نه برای کیوان و نه برای حزب توده. خب بگذاریم. کیوان اون ایام یه آدم مایوس و تنهایی بود، خیلی غمگین بود و افسرده، اما به مرور متوجه شد که کار تو حزب توده میتونه اون رو در واقع سرحال کنه، شکوفا بکنه. همین بود که باعث شد به عنوان یه نیروی پرکار و فعال جذب حزب توده بشه. اینهایی که دارم میگم مربوط به سال 1325-26 به خصوص 26. توی این سالها، یعنی از 25 تا 28، کیوان و محمد علی اسلامی ندوشن یه حلقه ادبی تشکیل میدن که نقطه مرکزش خود کیوانه. کیوان، محمد علی اسلامی، حسین منتظم، محمد جعفر محجوب، ناصر نظمی و نعمت الله ناظری از اعضای این حلقه. دفتر کیوان توی این سالها تو وزارت راه، اولا تو ساختمان شمس العماره بود، بعد منتقل میشه به ساختمان راحت. کیوان از سال 24-25 که عضو حزب میشه و فعال میشه در اصل توی اون حزب، تا سال 27 که یه اتفاق برای حزب توده میفته، یه کادر معمولی توی حزب و فعالیت‌های ادبی بیشتر میکنه. همین آدم‌هایی که یه جوری وابسته بودن به حزب، سمپات بودن یا عضو بودن، جذب اون حلقه ادبی میشدن، با هم بحث میکردن، ولی کار سیاسی عجیب غریبی نمیکردن. خب میدونید 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 محمد رضا پهلوی وقتی برای سخنرانی میره دانشگاه تهران به طرف شلیک میکنن، 5 تا گلوله میزنن، 3 تا از این گلوله ها میخوره کلاه شاه، یکیش میخوره لب بالای شاه و زخمی میکنه، 5می هم تو اسلحه گیر میکنه. قصهش رو توی همون شماره نوشین تعریف کردیم. میدونید دیگه، ناصر فخرآقایی تیراندازی کرده بود، کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام رو هم همراهش داشت. من یه نکته‌ای هم تصحیح کنم، توی همون اپیزود نوشین اسم این آقای فخرآرایی رو اشتباه گفتم، همینجا اصلاح میکنم، ببخشید اون اسم رو اشتباهه، اسم این آدم ناصر فخرآراییه. خب بعدها حزب توده متهم شد که توی این ترور نقش داشته، دست داشته و مؤثر بوده، ولی فرضیه‌های دیگه هم دربارش وجود داره. مثلا یه عده میگن نقشه آیت الله کاشانی بوده یا رزمارا تصمیم داشته کودتا بکنه، به همین دلیل دست به این ترور زده. ولی نتیجهش تو سیاست چیه؟ محرومیت حزب توده از فعالیت، بازداشت اعضای حزب توده و تعطیلی حزب توده توی ایران. حزب توده از حالت رسمی به حالت غیر رسمی در میاد، فعالیتاش زیرزمینی میشه. همینه که زندگی کیوان رو یک بار دیگه پیچیده میکنه. این ماجرای تازه یه تو زندگی کیوان راه میندازه. احمد شاملو یه شعر داره که خیلی معروفه، از عموهایت سخن میگویم، خطاب به پسرش گفته. توی این قصه رو در واقع تعریف کرده یه جورایی، گوش بدید بهش.
نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگلها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من و گونه‌های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند، نه به خاطر شاهراه‌های دوردست. به خاطر ناودان هنگامی که می‌بارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یادآر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.
خب، از مرتضی کیوان طبیعیه که فیلم وجود نداشته باشه. ما داریم درباره دهه 20 صحبت میکنیم، اون موقع فیلم هم به زور ساخته میشد تو ایران. ولی چند تا عکس هست که میشه دیدش، قیافش رو تجسم کرد. برای اینکه این تصور درست باشه، این تصویر دقیق در باشه، یه سری توصیفای ظریف نجف دریابندری ارائه داده که اونها رو بعد نیست گوش کنید، میتونید بفهمید چه جور آدمی بود مرتضی کیوان، حداقل به لحاظ ظاهری. گوش کنید. نوشته که ظاهرش عادی بود، قدش از متوسط اندکی کوتاه‌تر بود، با قدم‌های تند راه می‌رفت، موی خرمایی موجداری داشت که به دقت به عقب شانه می‌کرد. عکس‌های قدیمیش نشان می‌دهد که قبلا فرقش را از وسط باز می‌کرده و به مویش روغن می‌زده. این هم مثل کراوات رنگی از آن چیزهایی بود که بعداً کنار گذاشته بود. چشم و ابروی گیرایی داشت. پشت چشمش ورمدار و ابرویش کمانی و کشیده بود. کامل‌ترین ابرویی که من دیده بودم. همیشه فکر می‌کردم اگر دختر بود لازم نبود حتی یک مو از زیر ابرویش بردارد. بینیش کشیده ولی کوفته بود. پشت لب بلندی داشت که به سبیل باریکی آراسته بود. دو تا دندان جلوش کمی روی هم سوار شده بود و شاید به همین علت حرف سین را کمی بچگانه تلفظ می‌کرد. آدم خیلی زود با قیافش اخت می‌شد و او هم خیلی زود سر شوخی را باز می‌کرد. همیشه یک قلم خودنویس خوب با جوهر سبز و مقداری یادداشت توی جیب بغلش داشت. خب همین توصیفات یه تصویری از کیوان ساخت دیگه برامون. البته که نجف دریابندری داره رفیقش رو توضیح میده و توصیف میکنه. توصیفاتش خیلی عاطفی و عاشقانه است. ولی تقریبا توی همه اینا حقیقت هم وجود داره. اون فیزیکش رو میشه فهمید که چه جور آدمی. مرتضی کیوان توی اون سالها هنوز کارمند اداره راه بود. تا مقام معاون دفتر معاون وزیر راه هم رسید، هنوزم با همون قلم سبزش برای روزنامه‌ها، مجلات نامه می‌نوشت و یادداشت می‌نوشت. اون سالا و سالای بعدش گاهی با اسم خودش می‌نوشت، گاهی هم با اسمای مستعار. اسماش هم عجیب غریبه: دلپاک، آویده، آبنوس، بیزار، پگاه، میم فروردین، میم گرایش، سامان، مهتاب. این که اسمای مستعار زنونه هم انتخاب می‌کرد و اونهایی می‌دونن که کار روزنامه‌نگاری کردن. بعضی وقتا انتخاب اسم زنونه یا مردونه فرق نمی‌کنه برای هر دو گروه، برای اینه که خواننده یا سانسورچی یا اون آدمی که ممکنه که گیر بده به روزنامه‌نگار متوجه نشه که نویسنده اصلی کیه و پیگیریش بکنه. وقتی یه مرد اسمشو بذاره مهتاب یه خورده رد و گم می‌کنه. البته راه داره برای پیدا کردن، ولی به هر حال راه خوبیه برای اینکه بتونی دست کم به مدت طولانی یه عده رو گمراه بکنی. خب بگذاریم، اینا اطلاعات حاشیه‌ای بود که گفتم. اون سالها خونه کیوان و مادر و خواهرش فاتی تو یکی از فقیرترین محله‌های تهران اون زمان تو خیابون ری بود. طبقه دوم یه خونه محقر بود تو کوچه میون آبشار و دردار که حتی برق هم نداشته ظاهرا. زندگی کیوان خیلی فقیرانه بود، ولی بیرون از خونه میدیدیش اصلاً فکر نمی‌کردی که این اون آدم فقیر است. همیشه خوش لباس بود، لباساش اتو کشیده بود، کفشاش واکس خورده بود و خیلی خیلی دست و دلباز بود. معمولاً نمیذاش کسی حساب بکنه وقتی جایی میرفتن، کافه و رستوران میرفتن. این مرتضی کیوان بود که دست تو جیبش میکرد، پول میز رو حساب میکرد. این یه ویژگی خیلی مهمه تو زندگی کیوان. همه از دست و دلبازیش حرف زدن و تعریف کردن. این درباره چه دوره‌ایه؟ دوره‌ایه که خیلی از آدم‌ها بهش ربط بودن. میدونید مرتضی کیوان اون سالا رابط نویسنده‌ها و مترجم‌ها با مؤسسه‌های انتشاراتی بود. از سال 26 خیلی تلاش کرد تا اتحادیه نویسندگان مطبوعاتی هم تشکیل بشه. بعدها سال 31 یه نامه‌ای به عنوان دبیر اتحادیه نویسندگان مطبوعات ایران به محمد مصدق نوشت که نخست وزیر بود و خواستار اصلاح قانون مطبوعات شده بود که اون موقع خیلی درباره‌اش حرف زده می‌شد و اینها. چند وقت بعدش هم بر همین پایه اومدن قانون نویسندگان رو تشکیل دادن. بگذاریم. توی اون سالها اومد یه مجموعه کتاب به اسم چه میدانم رو برای انتشارات امیرکبیر دبیری کرد تا ترجمه و چاپ بشن و آماده انتشار بشن. یکی از دیگه از کاراش این بود که پیگیر نوشته‌های صادق هدایت بود، می‌خواست اونها رو منتشر کنه. اصلا خیلی از کتاب‌های معروفی رو که ما می‌شناسیم مرتضی کیوان پیگیری کرده تا چاپ بشن. مثلا ترجمه ودا با اسلحه رو برای نجف دریابندری غلطگیری و منتشر کرد. برای محمد علی اسلامی نودوشنگ که پاریس بود کتاب شعر گناه رو چاپ کرد. بعدها برای کتاب سیامشق سایه مقدمه هم نوشت. سیامشق هوشنگ ابتهاج سال 32 منتشر شده، اما رفاقت عجیب کیوان و سایه از بهار 1330 شروع میشه. گوش بدید به این تیکه.
در سال 30 که من کتاب سراب چاپ کردم، سفریچا چاپ کرده بود، فردای روزی که این کتاب منتشر شد من تو کافه فردوسی نشسته بودم داشتم چایی میخوردم، مرتضی کیوان آمد سراغ من. کیوان از دور میشناختم، تو خیابان میدیدمش از سالها پیش، از سال 24-25 میدیدمش، ولی باش سلام علیک نداشتم. اون موقع امضای مستعار دلپاک داشت، شعر میگفت به اسم دلپاک، عقلم ریش داشت یه خواهد جولیده و تیتا بدحال بودم. کیوان ما سر میز من گفت یه دقیقه میتونم بچینم با تون اصلا سوالی بکنم؟ گفتم بفرمایید. گفت من مرتضی کیوانم، گفتم میشناسم ایتون. بعد نشست. حالا کتاب دیروز منتشر شده، گفت که دو تا سوال دارم. یکی اینکه شما یه مقدمی برای این کتاب نوشتین، اونجا من چیز نوشتم پیام و پیمان نشتم که در حالی که دنیا اینطور و فلان هست و ظلم هست و استبداد هست و فلان هست و استعمار هست و اینا، من از گل یاس رو نمیدونم فلان حرف زدم و نمیخوام دیگه اینطور باشه، میخوام شعر من بیان چیزای مردم باشه از این حرف. گفت میخوام بپرسم که چطور شد که همچین چیزی نوشتیم. بعد گفت که آخرین شعر این مجموعه شده شعرهایی با مصرهای کوتاه و بلند، چطور شد به اینجا رسید؟ این هر دو نکتش خیلی
دقیق.
فردا صبح هم دیگه دیدیم، پس هر دو صبح هم دیگه دیدیم، دیگه هر روز هم تا هم روز با هم بودیم.
این یکی از عجیبترین رفاقتها در تاریخ رفاقتهای عالم. واقعا قصه رو که شنیدید، ولی حالا یه سری جزئیات بعدش رو من بگم متوجه میشید داریم درباره چی صحبت میکنیم. اون روز بعد از این که این ملاقات بین این دوتا اتفاق میفته، ابتهاج و کیوان با همدیگه میرن یه چلو کبابی تو کوچه بلن لاله‌زار، غذا میخورن، تا دیر وقت با هم میمونن و از زمین و زمان حرف میزنن. فردا صبح هم قرار میذارن که همدیگه رو ببینن. این قرارهای صبح تبدیل میشه به یه قرارهای ابدی، یعنی قرارهایی که تا وقتی هر کدوم از اینا زنده است ادامه پیدا میکنه. از اون روز کیوان و سایه نزدیکترین دوستای همدیگه میشن. کم کم یه حلقه ادبی هم شکل میگیره. کیوان یه نامه‌ای داره که توش نوشته اگه دوستی من رو به 100 قسمت تقسیم کنید، 99 قسمتش برای سایه است، یه قسمتش برای دیگران. اینجوریه: من سایه را خیلی دوست دارم و اگر بتوانم این دوستی را تقسیم پذیر بدانم و تفکیک پذیر بشناسم، باید بگویم که 1/100 آن شامل سایر دوستانم است. حلقه اولیه کیوان 3 نفر بود: خودش بود، سایه بود و سیاوش کسرایی. بعدها 2 نفر دیگه، یعنی نادر نادرپور و احمد شاملو هم بهشون اضافه میشن. گروه های دیگه هم همینجور به این حلقه اضافه میشدن. ولی اون حلقه 3 نفره که هر روز با هم هشت و نشت داشتن و با هم قرار میذاشتن، شامل مرتضی کیوان، ابتهاج و سیاوش کسرایی میشه. خب قصه این سه تا رو باید تعریف کنم تا متوجه شید که اینها با هم چجوری معاشرت میکردن. اون روزا سایه خونه خالش تو خیابون ایران زندگی میکرد. مرتضی کیوان هر روز صبح از خیابون ری پیاده میومد دم خونه خاله سایه، با همدیگه راه میافتادن میرفتن. ساعت 8 صبح قرارشون بود. هر روز هم این اتفاق میافتاد، اینجوری نبود که کنسل بشه. اگر یه روز کیوان میومد سایه نبود، یا اگر سایه ساعت 8 صبح میومد کیوان نبود، نشون میداد یه اتفاقی برای یکی از این دوتا افتاده. این دوتا با همدیگه راه میافتادن میرفتن دنبال کسرایی. اونا از خیابون شاه آباد میرفتن استانبول، بعد نادری میرفتن توی کافه. پاتوق همیشگیشون هم کافه های این محدوده بود که سایه اسمش رو گذاشته بود حوزه استحفاظی حلقه کیوان. کافه نادری، فردوسی، فیروز، شمرون، انواع این کافه ها بودن که اونا مدام بهش سر می زدن. بعد سر و کله بقیه هم پیدا می شد. ساعت 9 دیگه همه رسیده بودن. کافه رو به هم می زدن، میزا رو به هم می چسبوندن، شروع می کردن به معاشرت. سایه درباره اون روزا گفته که من نمیدونم چرا کافه چیا ما رو بیرون نمیکردن، خرج نمیکردیم که. به موسیو پاپان، گارسون ارمنی کافه پیروز میگفتیم موسیو پاپان یه بستنی بیار با 7 قاشق. این که مشتری نمیشه برای کافه. کافه رو پر میکردیم درسته، ولی 8 نفر میرفتیم 5000 خرج میکردیم. میشستیم چای و بستنی میخوردیم و حرف میزدیم. ما شهر رو به هم میزدیم. تو خیابون میرفتیم میگفتیم کیوان بیا بخندیم و با صدای بلند میزدیم به خنده. همه تعجب میکردن که این جماعت با این سر و وضع مرتب و کت شلوار و کراوات چرا اینطوری میکنن. عشق میکردیم واقعا. چقدر کسرایی رو تو کافه فیروز گرو گذاشتیم. چای میخوردیم 5000 اما پول چای رو نداشتیم. کسرایی رو میشوندیم تو کافه و میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسرایی، کمیته نجات کسرایی. میگفتن چی شده کسرایی رو گرفتن؟ میگفتیم نه پول چای رو ندادیم، اون رو گرو گذاشتیم. 2 تومن جمع میشد، هم کسرایی نجات پیدا میکرد هم 2 تا چای دیگه میخوردیم. هر چی پول داشتیم خرج میکردیم. فردا هم خدا بزرگه. این توصیف کاملی از وضعیت اون جواناتون اون سالهاست. میشه فهمید چقدر عشق میکردن، چقدر لذت میبردن از زندگیشون. همشون هم آدمای سیاسی بودن، همشون هم اهل ادب بودن. همین محفلا بود که اونها رو رشد میداد، همین جاها بود که به اونها انرژی میداد برای کار کردن، برای زندگی کردن، برای اجتماعی شدن. اون چیزی که توی این 40 و چند ساله از بین رفته واقعا. بگذاریم. کیوان اون سالا یه انجمن ادبی هم ساخت به اسم شمع سوخته که نیما یوشیج، ابتهاج، شاملو، محمد جعفر محجوب، سیاوش کسرایی، مهدی اخوان‌ثالث و اینا عضو شدن. به اون حلقه مرکزی کیوان کم کم شاملو هم اضافه شد. بعد یه حلقه دیگه شامل نادرپور و علی کسمایی و شاروخ مسکوب هم که تو حزب با هم آشنا شده بودن اضافه شدن و این حلقه ها هی همدیگه رو کامل میکنن. هی حلقه های جدیدی شکل میگرفت. بعضی این حلقه ها اصلا تو شهرستان ها بود. مثلا تو اصفهان بود، تو آبادان بود، تو ساری بود. سمین باغچبان مثلا جزو حلقه‌های خارجی کیوان بود، یا نجف دریابندری جزو اون حلقه‌ای بود که تو آبادان بود. هر وقت میومد تهران میومد و با اینا معاشرت میکرد، با این گروه. یه نکته ای هم بگم، کیوان تو همه این سالا بی پول بود. با اینکه کار میکرد درآمد داشت، ولی تقریبا هیچ وقت پولی تو جیبش نبود. خرج خونه داشت، به هر حال خرج مادر و خواهرش رو میداد و اینا، ولی گفتیم دست و دلواز بود و همه داراییش رو خرج رفیقاش میکرد. دی ماه سال 1330 یه روز هوا خیلی سرد بود. سایه قصه رو تعریف کرده، گوش بدید. گفته که من چنین سرمایی رو تو تهران به یاد نداشتم. کیوان به سایه میگه که من صدای دندوناتو دارم میشنوم. بعد سایه رو میبره یه پیاله فروشی، یه دکه‌ای، یه چیزی میده بهش بخوره تا گرم شه. سایه میگه یه چیزی خوردم و کمی گرم شدم. اون رقصان یه پر گوجه فرنگی گذاشت سر چنگال و گذاشت تو دهن من. خودش هم پول اون بابا رو داد. هیچی نخورد. کیوان هم سردش بود و مثل من فقط یه کت و شلوار تنش بود، ولی فقط به فکر من بود. باور میکنید اینجور رفاقتی رو؟ این چیزی که از کیوان تو ذهن رفیقاش و تو ذهن آدما مونده. گفتم رابطه سایه و کیوان یه رابطه عجیب و غریبه، شاید عجیب و غریب ترین رابطه رفاقت در تمام جهان باشه. توی اون سالا کیوان یه دوست دیگه هم پیدا میکنه، یه آدمی که بعدها خیلی مشهور میشه، فریدون رهنما، شاعر و روزنامه‌نگاری که بعدها فیلم میسازه. البته تو سینما اونقدر موفق نیست، ولی خب نقشش مهمه به هر حال در تاریخ ادبی و سینمای ما. فریدون رهنما دریچه بزرگی رو به رو کیوان باز میکنه، چون اطلاعات مربوط به ادبیات چپ و سیاست رو به مرتضی کیوان معرفی میکنه. یه جوری یه روزنه‌ای میشه به جهان امروز. خب میگن که کیوان دونستن یه زبون خارجی رو به خودش حروم میدونست، ولی در این حال حس میکرد که راه تجدد از غرب میگذره و به غرب منتهی میشه. بنابراین علاقه نشون میداد به این کاری که فریدون رهنما داشت در حقش میکرد. فریدون رهنما هم برای خود مرتضی کیوان جالب بود، چون هم از جامعه انتقاد میکرد، هم نظریه فلسفی داشت، هم میشناخت فلسفه رو، و هم این که دوستاش رو راهنمایی میکرد که چی بخونن، چی بنویسن. این افکار چپ رو تو جهان، این جریانهای چپ رو بهشون معرفی میکرد، بهشون الگو میداد در اصل که چجوری میتونن با جریان چپ تو جهان همزادپنداری کنن، به چیا واکنش نشون بدن، به چیا توجه بکنن و این حرفا. تو این حلقه های کیوان که مدام هم شکل میگرفت و بزرگتر هم میشد، بحث‌های زیادی بود. هم مسائل فرهنگی هنری بحث میکردن، مثلا از تئاتر و سینما و شعر و قصه، هم مسائل سیاسی. ولی بیشتر این بحث‌ها و هول و هوش شعر بود که خود کیوان بهش علاقه داشت. وقتی یه شعری میومد که برای یکی از این اعضا جالب بود، اونو میآوردن میخوندن، درباره‌اش حرف میزدن، میگفتن چرا خوبه چرا بده، استدلال میکردن. همین محفله به همشون کمک کرد که این آدم ها یه خورده رشد کنن، یه خورده جلو برن، به چیزی که فقط تو تنهایشون شکل میگیره قناعت نکنن، به چیزی بیشتر فکر کنن، به چیزی که برای یه گروه بیشتری خوشایند باشه. خب البته توی اون سالها شعرها رنگ و بوی سیاسی داشتن، مثلا شعرهای ناظم حکمت بود، آراگون بود، و دربارشون حرف میزدن. همه اینها نشون میده که این حلقه های ادبی و این حلقه های هنری و فرهنگی چجوری همدیگه رو کامل میکردن. ولی خود کیوان علاوه بر این که این ویژگی های ادبی رو داشت، آدم خوش صحبتی بود، خوش مشرب بود، یه ویژگی مهم دیگه هم داشت که اعضا رو جذب خودش میکرد. این بود که همدل و همراز همه جمع بود. یعنی هر کدوم از آدمای این حلقه ها اگه مشکلی داشتن، ناراحتی داشتن، می اومدن سراغ کیوان، باهاش حرف می‌زدن، درد دل می‌کردن، به خصوص درباره مسائل مالی. گفتیم کیوان پول زیادی نداشت، ولی واقعا همه کار می‌کرد برای رفیقاش. هر کی پول نداشت به کیوان میگفت. گفتیم کیوان هیچ وقت پول زیادی نداشت، همیشه مغروز بود واقعا، ولی با این همه سعی میکرد مشکل بقیه رو حل کنه. چجوری؟ روشش هم همون روشی که همه آدمای گرفتار رو مغروز انجام میدن. از شما 100 تومن میگرفت، 50 تومنش رو میداد به اون دوستش که بدهکار بود، بعد میرفت برای اینکه به شما بدهکار نباشه 150 تومن دیگه از یکی دیگه قرض میکرد، بعد برای 100 تومن رو به شما میداد، دوباره مغروز شده بود، دوباره میرفت از یکی دیگه قرض میکرد. همینجوری قرضاش زیاد میشد. در واقع حقوقی که میگرفت یه بخشش رو میداد خرج خونه، بخش بقیه‌اش خرج قرضاش میشد. همیشه قرض داشت، هیچ وقت نبود که قرض نداشته باشه. یه جمله نجف دریابندری دربارش گفته که خیلی درسته، گفته کیوان عاشق دوستی بود. فکر نمی‌کنم جمله از این کامل‌تر توی این پادکست بشنوید. بدون اینکه ازش تقاضا بکنید، مرتضی کیوان بهشون خدمت می‌کرد. احمد جزائری تو خاطراتش گفته که اون موقع من خوزستان تو شرکت نفت کار می‌کردم و کیوان برای یه مأموریت یه مدت اومد خوزستان. یه روز گفت فلانی پدر و مادرت کجان؟ گفتم تهران. کیوان گفت هیچ از اونا خبر داری؟ گفتم نه بابا. گفت یعنی چی؟ یعنی نامه هم براشون نمی‌نویسی؟ گفتم آخه من با این همه گرفتاری‌های اداری و حزبی که دارم کجا وقت می‌کنم برم پستخونه کاغذ بخرم، پاکت بخرم، تمبر بخرم، نامه بنویسم. کیوان گفت خیلی کار بدی می‌کنی. مردم میگن این توده‌ای‌ها چه آدمایی هستن که حتی از پدر مادرشون هم خبر نمی‌گیرن. این کار خوبی نیست و فلان. بعد من فردا که رفتم سر کارم دیدم کیوان پیش از وقت اداری اومده 10 تا پاکت تمبر زده که آدرس پدر مادرم رو روش نوشته با 10 تا کاغذ سفید توی اون پاکت‌ها گذاشته و رفته. همین احمد جزائری تعریف میکنه که کیوان یه روز بهش گفت بیا به خواهرم انگلیسی یاد بده. خود جزائری میگه من بعد از سالها فهمیدم که منظور کیوان این بود یه پولی به من برسونه، چون میدونست من بیکار شدم و وضع مالیم خوب نیست و زندگیم میلنگه این کارو کرد. پول یه ما رو هم پیش پیش به من داد، درس دادن رو بهانه کرد که پولی به من برسونه، در صورتی که کیوان کسی بود که خودش با قرض گرفتن از دیگران زندگی میکرد. خاطره هر کدوم از دوستای کیوان رو که گوش کنین حتما از این اتفاقات میبینید. یکی از عجیب ترین هاش رو هم نجف دریابندری تعریف کرده، یکی از تکون دهنده تریناشه. در واقع قصه تو دهه 30 میگذره. میگه که وقتی رسیدیم به خانه مرتضی کیوان نصف شب گذشته بود. از کوچه تنگ و تاریکی گذشتیم و از در یک خانه قدیمی که توی دالانش مقدار زیادی سنگ ساختمانی روی هم کوت کرده بودن وارد شدیم و از پلکان ناراحتی بالا رفتیم. اتاق کیوان روی پشت بام بود. اتاق پاکیزه‌ای بود، از آن اتاقهایی که باید کفش را درآورد و بعد وارد شد، با فرش قدیمی و کف شکم داده و یک قفسه کتاب و یک میز و صندلی. یک پرده قلمکار هم آن را از اتاق دیگری جدا می‌کرد. در آن اتاق دیگر گویا مادر و خواهر کیوان خوابیده بودند و کیوان با من خیلی آهسته حرف می‌زد که مزاحم خواب آنها نشود. آن وقت کیوان چند لحظه ناپدید شد و با یک لگن ورشو و یک پارچ آب برگشت. گفت می‌خواهم پاهایت را با این آب بشورم تا خستگیشان گرفته شود. گفتم عجب فکری کردی، چون پاهایم حقیقتاً خسته و دردناک بود. خواستم جوراب‌های عرق‌آلودم را در بیاورم. گفت نه تو بنشین، جوراب‌ها را خودم در می‌آورم. من گوش نکردم و جوراب‌هایم را درآوردم، ولی او جلو آمد و لگن را زیر پاهای من گذاشت. گفت آرام بنشین، من دلم می‌خواهد پاهایت را با دست‌های خودم بشورم. خواهش می‌کنم این لطف را از من دریغ نکن. من حیران ماندم ولی تسلیم شدم. کیوان آب خنک پارچ را روی پاهای من ریخت و با هر دو دستش پاهای من را مالش داد. با مالش دستای او خستگی مثل شیری که از پستان به دوشند از پاهای من بیرون رفت. کیوان گفت حالا پاهایت را چند دقیقه توی این آب بگذار، و رفت حوله سفیدی آورد و پاهای مرا خشک کرد و پارچ و لگن را برداشت که ببرد. گفتم پاهای خودت را نمی‌شوری؟ گفت نه احتیاجی نیست. بعد مرا به طرف رخت خوابی برد که بیرون اتاق روی پشت بام کاهگلی انداخته بودند. پیدا بود رخت خواب هر شبه خود اوست. پیژامه پاکیزه‌ای به من پوشاند و مرا در آن رخت خواب خواباند و خودش ناپدید شد. بله واقعا کیوان یه همچین آدمی بود، واقعا نمونهش رو میشه پیدا کرد. کیوان شب و روز به فکر رفیقاش بود. مثلا وقتی کیوان میدید سایه امروز اوقاتش تلخه، هر کاری میکرد تا سایه رو از اون خیال بیرون بیاره. مثلا میگفت سایه شعر عنصری رو خوندی؟ اصلا یه حرف و موضوع پرت و پلا رو مطرح میکرد یا یه ورق از جیبش در میآورد و شروع میکرد یه چیزهایی گفتن تا اون حالش خوب بشه. وقت میذاشت یه ساعت دو ساعت تا اون دوست رو از اون حالت بیرون بیاره. شوخی میکرد، شعر میخون، قصه میگفت. واقعا دست بردار نبود. این کیوانیه که همه رو مجذوب خودش کرده بود، فارغ از اینکه وجه سیاسیش وجه ادبیش چیه. این کیوانی که تو خاطر دوستاش، تو خاطر اون آدمهای مشهور مونده، یه کسی که برای رفاقت جون میداد. رفاقتی که جنسش رو تقریبا هیچ جا ندیدیم. حالا میرسیم به یه نقطه عطف دیگه تو زندگی آقای کیوان. یکی از شبای بهار 1330، سیاوش کسرایی یکی از همبازیای دوران بچگی و یکی از دوستای خانوادگیشون رو دعوت میکنه به عروسی برادرش. سایه و کیوان مثل همیشه کنار هم نشستن. کسرایی این دختر خانم رو میاره نزدیک و به اونا میگه که قدیمی ترین دوستم رو به قدیمی ترین دوستان معرفی میکنم. دختر میشینه بین کیوان و سایه. اون دختر اسمش چیه؟ پوراندخت سلطانی. نزدیکاش بهش میگن پوری. دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهرانه که مثل بیشتر دانشجوی دهه 20 گرایشش چپ و سوسیالیستی. طبیعتاً چنین آدمی هم جذب چه حزبی میشه؟ حزب توده. وقتی سر صحبت باز میشه پوری میگه که موضوع پایان نامش ویس و رامینه. کیوان میپرسه مطلب صادق هدایت درباره ویس و رامین رو دیدید؟ و وقتی جواب منفی میشنوه برای فردا تو دانشگاه ادبیات قرار میذارن که کیوان این مطلب رو دست پوری جون برسونه. فردا مرتضی کیوان اون نوشته هدایت رو میبره دانشگاه، ولی این شروع ماجراست. بعد با همدیگه میرن خیابون شاه‌آباد، میرن کافه قنادی نوبخت، بستنی میخورن، بعدم پیاده راه میافتن میرن استانبول. تو راسته شمالی خیابون یه خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت، فال قهوه هم میگرفت. این دوتا میرن فال بگیرن اونجا برای خنده و شوخی و اینجور چیزا. این خانم روسی یه جمله‌ای به اون دوتا میگه که اون لحظه هر دوشون میخندن، ولی خب بشنوید چیه. گفته بود که دوران عاشقانه زیبایی دارید، اما افسوس که با جدایی همراه میشه، اما شما همیشه عاشق همدیگه میمونید. مرتضی به این جمله ها میخنده و به پوری میگه ناراحت نباش، سرنوشت همه فال ها همینه. اما واقعا چه کسی فکرشو میکرد یه روزی یه فالگیر توی خیابون بخش زیادی از حقیقت رو به دو نفر بگه؟ واقعا کی میتونه تصور کنه همچین چیزی رو؟ سرنوشت پوری و مرتضی همین شد که این خانم فالگیر گفته بود. بعدا شاملو برای اونها یه شعر میگه به اسم نگاه کن. این شعر رو با صدای خود پوری سلطانی بشنوید.
سال بعد، سال باد، سال عشق، سال شک، سال روزهای دراز و استقامتهای کم، سالی که غرور گدایی کرد، سال پست، سال درد، سال عزا، سال عشق پوری، سال خون مرتضا، سال کبیسه. زندگی دام نیست، عشق دام نیست، حتی مرگ دام نیست، چرا که یاران گم شده آزادند، آزاد و پاک. من عشقم را در سال بد یافتم، که میگوید مایوس نباش. من امیدم را در یأس یافتم، مهتابم را در شب یافتم، عشقم را در سال بد یافتم. و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم گر گرفتم. زندگی با من کینه داشت، من به زندگی لبخند زدم. خاک با من دشمن بود، من بر خاک خفتم. چرا که زندگی سیاهی نیست، چرا که خاک خوب است. من بد بودم اما بدی نبودم، از بدی گریختم و دنیا مرا نفرین کرد و سال بد در رسید، سال عشق پوری، سال خون مرتضی، سال تاریکی. و من ستارم را یافتم، من خوبی را یافتم، به خوبی رسیدم و شکوفه کردم. تو خوبی و این همه اعتراف هاست، من راست گفتم و گریستم و این بار راست میگویم تا بخندم، زیرا آخرین اشک من نخستین لبخندم بود. تو خوبی و من بدی نبودم، تو را شناختم، تو را یافتم، تو را دریافتم و همه حرفهایم شعر شد، سبک شد، عقده هایم شعر شد، همه سنگینی ها شعر شد، بدی ها شعر شد، سنگ شعر شد، علف شعر شد، دشمنی شعر شد، همه شعرها خوبی شد. آسمان نغمه‌اش را خواند، مرغ نغمه‌اش را خواند، آب نغمه‌اش را خواند. به تو گفتم گنجشک کوچک من باش تا در بهار تو من درختی پرشکوفه شوم. و برف آب شد، شکوفه رقصید، آفتاب در آمد. من به خوبی ها نگاه کردم و عوض شدم، من به خوبی ها نگاه کردم، چرا که تو خوبی و این همه اقرار هاست، بزرگترین اقرار هاست. من به اقرار هایم نگاه کردم، سال بد رفت و من زنده شدم، تو لبخند زدی و من برخواستم. دلم می خواهد خوب باشم، دلم می خواهد تو باشم و برای همین راست می گویم. نگاه کن، با من بمان.
از اینجا به بعد زندگی کیوان و پوری سلطانی یه جوری به هم گره می خوره. ظاهرا پوری هم یکی از اعضای حلقه کیوان میشه. پوری گفتیم عضو حزب توده بود، اما خودش تعریف میکرد که من و کیوان هرگز تو حزب با هم دیگه کاری نداشتیم، درباره کارامون هم اصلا حرف نمیزدیم. همه دوستای کیوان میگن که اون خیلی درگیر کار حزب شده بود، بیشتر وقتش رو اونجا صرف میکرد. هیچ کس هم درباره این کارا زیاد حرف نمیزد، همه درباره ادبیات و اینها حرف میزدن، اما وقتی میگفتش که من کار دارم همه میدونستن منظورش چیه، بنابراین خیلی راحت از بقیه جدا میشد. خاطره های اطرافیان کیوان که بخونید، اونها به یه نکاتی درباره مرتضی اشاره میکنن که جالبه. مثلا نریا بندری گفته که همیشه یه مقداری یادداشت تو جیب بغلش داشت، این یادداشت‌ها رو از کتاب‌ها و مجله و حتی روزنامه‌ها برمی‌داشت. از هر نکته خواندنی و عجیب و موثقی که به چشمش می‌خورد، یه چیزی برمی‌داشت می‌نوشت. وقتی تو کافه جمع می‌شدیم، همین که می‌نشست یادداشت‌ها رو روی میز می‌ریخت. اسم اینها رو گذاشته بود گنجشک‌های کیوانیه و همه ما برای دیدن آخرین گنجشک‌ها بی‌تاب بودیم. با خودنویسش غلط‌های املایی و انشایی روزنامه‌ها رو می‌گرفت، روزنامه‌های منتشر شده رو ویرایش می‌کرد. بسیاری از ترجمه‌ها و نوشته‌ها پیش از چاپ از زیر نظرش می‌گذشت و دستکاری می‌شد. اینا رو دریا بندری گفته. دریا بندری میگه که کیوان در واقع اولین ویراستار ایرانم بود. گاهی حتی نوشته روی شیشه مغازه‌ها رو هم با همون خودنویسش ویرایش می‌کرد و دوستاش از دستش می‌خندیدن بابت این کاراش. سایه میگه حتی وقتی روزنامه ها رو هم میخون قلم دستش بود و دور ایراداشون خط میکشید و ویراستاریشون میکرد. کیوان همیشه شعرهای این دوستاشو نقد میکرد، با هر کدوم از دوستاش هم که تهران نبودن از طریق نامه در ارتباط بود. میخوام بگم که درست خیلی درگیر کار سیاست بود، درگیر حزب بود، ولی حواسش به این وجه هم بود، یعنی اون حلقه ها رو از دست نمیداد، اون کارهای فرهنگی و اون کارهای ادبی که ذوق داشت نسبت بهشون از دست نمیداد. این دو تا رو سعی میکرد وصل کنه به هم، یه جوری پل بزنه بینشون. برای همینه که توی بیشتر نامه‌هایی که به دوستاش، همسرش، خانواده‌اش نوشته، حزب و آرماناش هم حضور داره. دفاع از حقوق کارگر و زحمتکشا، مدح آزادی، عشق به انسان، اینا چیزاییه که توی متن‌هاش، توی نامه‌هاش، توی یادداشت‌هاش همیشه وجود داره. عجیبه ها واقعاً. ولی سعی می‌کرد تو آدم‌ها اینا رو تقویت کنه، تبدیلشون بکنه به اون گوهری که باید بهش بپردازن و بهش اشاره بکنن. یه بار یه نامه می‌نویسه، مهر 1331 به فریدون رهنما. گوش بدید چی نوشته. بگذار از قرن خوشبخت خود بیاموزیم که چگونه یکدیگر را دوست بداریم. قرن ما بهترین آموزگار ماست. امروز 11 سال می‌گذرد. من با شادی تمام اعلام می‌کنم که شعار چنین است: برای واژگونی بساط پوسیده امروزی و برقراری دموکراسی توده‌ای. سعی می‌کنه کد بده به دوستاش و بهشون بگه که چی کار می‌خواد بکنه و چجوری راه سعادت رو پیدا کرده و بقیه رو هم تشویق کنه. بعد از قائله 30 تیر 31، همون قیامی که به درگیری شاه و مصدق و جانشینی قوام منتهی شد و خلاصه خیلی ماجرا به وجود آورد، کیوان دیگه فقط یه سری به اداره میزد و تقریبا تمام وقتش رو برای حزب کار میکرد. تا تا قبل از 28 مرداد 32 هم تو کلی از مجلات و روزنامه ها مطلب داره. مجله های مثل کبوتر صلح، مصلحت، پیک صلح، شهباز، آینده، سوگند، گل های رنگارنگ، تو همه اینا یادداشت می نوشت. عاشق این کارم بود واقعا. میگن اونقدر سریع و روون می نوشت که وقتی قلم سبزش رو روی کاغذ می زاشت غالبا بدون خط خوردگی تا آخر می رفت. با اکثر کتاب فروشی های تهران هم که تو خیابان شاه آباد بودن آشنا بود. علمی و صنایع و اشراقی و خیام و خلاصه همه اینا. همه مجله های اون موقع هم می خرید. توی وقتی داریم اینا رو میگیم یادتون باشه مرتضی کیوان عالمی بود که با قرض زندگی میکرد ولی دست نمیکشید از این چیزاش. خودش درباره خودش این چیزا رو نوشته. گفته که جوانی است احساساتی که زیبایی را در هر چه باشد، در طبیعت، نقاشی، زن و موسیقی به یک اندازه دوست دارد. ولی شعر خوب را به همه آنها ترجیح می دهد. این واقعیت زندگی مرتضی کیوانه. اگرچه اون بعدها گفتش که زنش رو، خانم پوری سلطانی رو، به همه چیز ترجیح می ده. حتی اون رو از حزب هم بیشتر دوست داره. ولی حسش این بود. شعر زیباترین چیز در عالمه. سال 31 پوری خانم از دانشکده ادبیات فارغ التحصیل میشه، لیسانسش رو میگیره و میره که به عنوان دبیر استخدام بشه. ظاهرا وزارتخونه تو تهران استخدام نداشته، لابی میکنن و سفارش میکنن، میبرنش ساری و اونجا شروع میکنه به کار کردن. آبان سال 31 پوری خانم کم کم متوجه میشه که این ساروی ها خیلی فعال نیستن تو کار سیاسی و اینها. چون عضو حزب توده بود و حزب توده هم اونجا فعالیتی نداشت، سعی میکنه آدم‌ها رو فعال کنه، به خصوص زن‌ها رو تشویق کنه به فعالیت‌های سیاسی. بعد از یه مدتی اون اداره‌های امنیتی اون زمان، چون ساواک هم تشکیل نشده بود اما گروه‌های امنیتی و نظامی ربط داشتن به شهربانی و ارتش و اینا، متوجهش میشن، سعی میکنن جلوش رو بگیرن. مثلا به وزارت فرهنگ دستور میدن که از کار برکنارش کنن. خب خانواده مجبور میشه که لابی کنه و تلاش کنه که پوری فقط از تدریس منع بشه. از اسفند 31 تو اداره فرهنگ ساری شروع میکنه کار کردن، این بار نه به عنوان معلم، به عنوان یک کارمند فقط. ولی واقعیتش اینه که زیاد دووم نمیاره. تابستون 32 برمیگرده تهران، درست در زمانی که فشارها شدید شده، وضع اقتصادی مملکت خرابه، مصدق گیر افتاده، هیچ گونه کمکی بهش نمیشه و خلاصه وضعیت خرابه. درست همزمان با این ماجراهایی که گفتیم درباره خانم سلطانی، اتفاقایی هم برای مرتضی کیوان افتاده. اواخر تیر 31 حزب توده مرتضی کیوان رو که از نظر حزبی از کادرهای متوسط بود منتقل میکنه به سازمان افسران حزب توده که یه سازمان مخفی بود، تشکیل شده بود از نظامی هایی که سمپات بودن به حزب توده یا عضو حزب توده بودن ولی چون نظامی بودن نمیتونستن اینو اعلام بکنن. حزب توده یه شاخه نظامی به وجود آورده بود و اینو نگه داشته بود تو آب نمک آماده برای کارهاش. این سازمان نظامی سال 23 البته تشکیل شده بود. عبدالصمد کامبخش، عزت الله سیامک و خسرو روزبه راهش انداخته بودن ولی مخفی بود و خیلی‌ها در جریانش نبودن. این انتقال مهمه. در واقع اینجا هم زندگی کیوان یه تغییری میکنه. با اینکه عضو سرشناسی نیست توی حزب، یعنی به عنوان یه نیروی حزبی نمیشناسنش، ولی نقشش مهمه تو زندگیش. کیوان هم خودش تبدیل شده به یه آدم آتشی تر. اینو بعد از کودتا مخصوصا بیشتر میشه فهمید. شاملو اون زمان یه شعری نوشته بود به اسم سرود کسی که نه دشمن است و نه مدعی. این شعر کیوان رو عصبانی کرده بود و نوشته بود دربارش که دوبار اون رو خواندم. نمیدانی انسان وقتی انسانیت خود را در مخاطره میبیند چقدر هولناک میشود. این شعر تشنج‌آور است، رازگشاست، صراحی پر از بدبینی لجوجانه است، اقیانوسی از رنج درون است. او قلعه پاسداران ایمان بزرگ بشر قرن بیستم را به درستی نشناخته. اسفند 32 هم توی نامه دیگه نوشته اگر از 28 مرداد ماها و روزها می‌گذرد و هنوز شعری که حسب حال این فاجعه و این درس جدید باشد از سایه نخوانده ایم، همش کوتاهی و غفلت محیط و ما نیست. او نیز زودتر و بیشتر از همه ما این درد را به قول نیما به دل می‌کشد، اما باید حساسیت لازم در او رشد کند. گفتیم سعی میکرد حلقه های ادبی و هنری و فرهنگی اطرافش رو یه جوری وصل کنه به سیاست. سیاست هم براش در حزب توده و اون آرمان های حزب توده بیشتر معنا میشد. اینم یکی از اون نمونه هاشه. واقعیتش اینه کیوان داشت بین چیزهای مختلف میچرخید. زندگیش خورده پیچیده شده بود. از یه طرف فعالیت حزبی میکرد، از یه طرف فعالیت فرهنگی داشت، از یه طرف رفیق باز بود، از یه طرف هم دل باخته بود به یه خانومی. ولی کنار اینا اتفاقای ناگواری هم براش میافتاد. مثلا تو دوره مبارزاتش چند بار دستگیر شده بود. هر بار هم چند ماه بیشتر طول نمیشید که زندان افتاده. یکیش مثلا شهریور 32 بود که کیوان رو بازداشت کردن، تبعیدش کردن جزیره خارک، ولی اون شاخه نظامی حزب توده که مخفی بود، تلاش کرد که اونو برگردونه، موفق هم شد. با همراه 30 تا تبعیدی دیگه اونا اومدن تهران، 27 دی اون سالم خلاص شد، آزادش کردن و دیگه کارش تمام شد. ولی یه جمله گفته خود کیوان دربارش، گفته این توقیف و تبعید و زندان مرا از خودم بیرون آورد. ما یه خورده تو زمان مجبور شدیم جلو بریم، عقب بیایم و اینها، بعد برگردیم به 28 مرداد و وقایعی که تو اون سالها اتفاق افتاده بود. دلیلش هم این بود که من یه خورده توضیح بدم که چقدر فعالیت‌های کیوان سیاسی شده بود. در واقع از اون وجه ادبیش منتقل شده بود به وجه سیاسیش. شاید یه دلیل بیشتر سیاسی شدن کیوان برمیگشت به گسترش سازمان نظامی. میدونید تو تابستون سال 32 هنوز سازمان نظامی حزب که نزدیک 1000 تا نیروی نظامی از افسرهای درجه دارها داشتش لو نرفته بود. این تعداد یه تعداد زیادی، ما میگیم نزدیک 1000 تا، شاید بیشتر هم باشن چون توی ژاندارمری و شهربانی و جاهای دیگه هم بودن. ولی به هر حال تعداد اینها قابل توجه بود و اینا سمت‌های مختلفی داشتن. خب درسته که کیوان درگیر کار سیاسی شده بود، ولی ماجراش با پوری سلطانی هم ادامه داشت. از مهر 32 پوری سلطانی که شده بود دبیر دبیرستانهای تهران، دیداراش با مرتضی هم بیشتر شد. پوری و مرتضی اغلب پنجشنبه ها میرفتن کتاب فروشی ها و از وقتی که لاله‌زار شد پاتوق سینمایی و تئاتری ها، نمایش و فیلم رو میرفتن با هم میدیدن. نمایش تاجر ونیزی رو مثلا تو تئاتر فرهنگ دیده بودن، یا فیلم زنده باد زاباتا و دربار انداز تو سینما کریستال. کیوان عاشق این دوتا فیلم بود چون مضمونشون شورش یه آدم علیه جامعه استعمار زده بود. البته شاید اون موقع تحلیلای دربار انداز رو نخورده بود، نمیدونست که الیا کازان چه گندی زده تو اون دوران. ولی خب به هر حال پوری و مرتضی عادت داشتن هر روزی که خونه بودن ساعت 4 بعد از ظهر بشینن موسیقی کلاسیکی که از رادیو پخش میشد و گوش بدن. هر دو به موسیقی کلاسیک به خصوص بتوون و موزارت خیلی علاقه‌مند بودن. قصه عاشقانه کیوان و پوری هنوز ادامه داره، هنوز تموم نشده. سال 33 سال سوم آشنایی کیوان و پوری، وقتی به قول کیوان دوستیشون داشت تکامل پیدا میکرد و به عشق بدل میشد، یه روز که تو خیابون بودن تو ناصر خسرو داشتن با تاکسی میرفتن، مرتضی به پوری یه جمله میگه، میگه کی میای خونه ما؟ پوری هیچ وقت به چنین چیزی فکر نکرده بود، اما بلافاصله بهش جواب میده، هر وقت تو بخوای. چند قدم بالاتر مرتضی به راننده میگه وایسید یه لحظه، و پوری فکر میکنه که برای مرتضی کار حزبی پیش اومده، اما مرتضی با یه پاکت نقل برمیگرده و به راننده هم تعارف میکنه و میگه خاصیت داره و 40 روز شادی میاره. اون دوتا به همین سادگی تصمیم میگیرن ازدواج کنن. مثل الان نبود دیگه کل ماجرا، نه یکی به یکی بگه بیا خونه ما. توی اردیبهشت همون سال با هم نامزد میکنن، اما چون ماه رمضان در پیش بود عروسی میفته به خرداد. کیوان توی یادداشته همون اردیبهشت ماه نوشته او بزرگترین عشق من است و من چه خوب میفهمم که وقتی مینویسم بزرگترین عشق یعنی چه. منی که ایمان بزرگم، حزبم، وطنم، جهانم، همیشه ستاره راهنمای زندگیم است، خوب میفهمم که بیشترین عشق و بزرگترین عشق در چیست. 27 خرداد سال 33 مرتضی و پوری با هم ازدواج میکنن. دیگه بالاخره باید به جای ختم میشد این رابطه دیگه توی اون سالها. اون موقع هیچ کس نمیدونست که مرتضی داره توی خونه مخفی زندگی میکنه. اغلب دیدارهای حلقه کیوان یا تو کافه ها بود، یا خونه پوری بود، یا خونه سیاوش کسرایی و سایه و بقیه دوستاشون بود. بعضی از اعضای این حلقه فکر میکردن خونه مرتضی توی محله محقریه و احتمالاً مادر و خواهرش توی اتاق زندگی میکنن که اون دوست نداره خیلی دیده بشن. وقتی بعدها توی همون تاکسی خیابون ناصر خسرو به پوری گفت تو خونه ما با یکی دو تا همسایه آشنا میشی، خود پوری فکر میکرد منظورش همسایه های همون اتاق است. اما حتی پوری هم نمیدونست که مرتضی بعد از 30 تیر 1331 از طرف حزب توده کوپل شده. کوپل شدن یه اصطلاحی بود اون موقع توی حزب توده به کار میرفت، یعنی یه نفر مأمور نگهداری از افراد مخفی میشد. اون روزا حزب افراد شناخته شده رو هرگز کوپل نمیکرد. اینم یه نکته‌ایه که بدونید. مرتضی کیوان از نظر حزب اونقدر آدم برجسته و مشهوری نبود. وقتی میگیم مشهور به این چیزا توجه نکنید، این وجه ادبیش رو بذارید کنار، به عنوان یه عضو برجسته منظورمه. در این حال کیوان یه عضو ساده هم نبود دیگه، چون که روزنامه‌نگار خوبی بود، به هر حال میشناختنش. شرط کوپ شدن این بود که باید خیلی اون آدم مطمئن بود، ایمان کامل به حزب و مارکسیست داشت و به هر حال میتونست کاری انجام بده که اون آدم‌های مخفی لو نرن، اون بتونن بهشون اطمینان کنن، یکی رو بسپارن، دو نفر رو بهشون بسپارن و اونا مخفی نگهشون دارن. خب مرتضی کیوان واقعا اینجوری بود. آدمایی که کوپ می‌شدن، آدمایی بودن که تو اون خونه‌های مخفی زندگی می‌کردن. باید کل روز رو تو خونه حبس می‌شدن، غذا رو معمولاً صابخونه تأمین می‌کرد، کرایه خونه رو حزب می‌داد. گاهی اساس و فرش و مبلمان رو هم حزب بهشون می‌داد که اونا سختی نکشن. حزب معمولاً یه حقوق ناچیزی به افراد مخفی شده پرداخت می‌کرد. اونا معمولاً اون مبلغ رو می‌دادن به صابخونه که اونام سختی نکشن بتونن خرج روزمرهشون و خرج آذوقه و اینا رو پرداخت کنن. افراد مخفی شده فقط شبها اونم در صورت لزوم میتونستن از خونه بیان بیرون، بقیه کارها رو اون فردی که کوپلش کرده بودن انجام میداد، یعنی اون کسی که رابط بود به بیرون، پیغامی بود، پسخامی بود، کاری بعد انجام میدادن اون انجام میداد. دوستای کیوان میگن کوپ شدن برای آدمای مثل مرتضی کیوان یه مسئله آرمانی و ایدئالیستی بود، یعنی یه چیزی بوده مربوط به چیفتگی عقیدتی. واقعا یه کسی که اینقدر آدم آرمانگرایی بود، اینقدر وفادار بود به آرمانها و اعتقادش رو نباید کوپ میکردن، چون میتونست تا ته خط بره، هیچ حد و مرزی نداشت. واقعا مرتضی کیوان این کارو کرد. برای همین مرتضی و پوری 15 روز اول زندگیشون رو رفتن خونه پسرزادی کیوان تو سراح زندان زندگی میکردن. پوری هم برای دید و بازدیدهای بعد از عروسی نشونی اونجا رو داده بود. تازه بعد از 2 هفته بود که اسباب اساسشون رو جمع کردن، با همدیگه رفتن تو یکی از کوچه های خیابون صفی علی شاه یه خونه گرفتن. یه خونه قدیمی با 4-5 اتاق. از در خونه وارد هشتی بزرگی میشدی، بعد حیاط دیده میشد که دور تا دور اون اتاق بود با در و پنجره های چوبی آبی رنگ. زیر اتاق‌ها هم یه طبقه بود که انباری کرده بودن. یکی از اتاق‌های این خونه رو پوری و مرتضی برداشته بودن، یه اتاق رو داده بودن به مادر مرتضی کیوان و خواهرش فاطی و بقیه اتاق‌ها سپرده شده بود به دوستان همحزبی مرتضی که همشون مخفی شده بودن. مرتضی اون روزا مأمور نگهداری 3 تا از افسرهای نیروی هوایی ارتش بود که هر 3 تاشون غیابی توی دادگاه محکوم به اعدام شده بودن. سروان منوچهر مختاری، محقق دوانی و سرگرد مهدی اکتشافی. مختاری 3 سالی میشد که ازدواج کرده بود، چون پلیس سال 30 افتاده بود دنبالشون، مجبور شده بودن از یه خونه تیمی که تو اسکندری بود فرار کنن، زده بودن بیرون و حالا اومده بودن اونجا. هنوزم همسرش رو نیاورده بود. چند ماه قبل از اینکه کیوان و پوری با هم ازدواج کنن، مختاری یه خونه برای زنش گرفته بود تو خیابون کاخ، همین فلسطین فعلی، اما سران حزب گفته بودن که جاشون امن نیست، برای همین باید به یه جای دیگه منتقل میشدن. کجا؟ خونه مخفی کیوان جای بدی نبود. اختر، زن مختاری و بچه 3 ماهش هم تو اون ایام اومدن به اون خونه تیمی و اون خونه مخفی. حالا جمعشون جمع شده بود دیگه. یه زن تازه عروس اونجا بود، یه زنی وجود داشت که یه بچه کوچیک داشت، مادر مرتضی کیوان بود و خواهر مرتضی. اینا همه کنار هم بودن به همراه 3 نفر از افسران شاخه نظامی حزب توده و مرتضی کیوان که همه با هم دیگه زندگی می‌کردن. کیوان هم مواظب این آدما بود، هم رابطشون با آدمای خارج از اون خونه بود. وقتی مرتضی و پوری رفتن سر خونه زندگیشون، پوری مجبور شد که فعالیت‌های حزبیش رو تعطیل کنه. خب میگفتن که به صلاح نیست، ممکنه لو برن و اینها. خود پوری هم اعتراض داشت، واقعا مدام به مرتضی میگفتش که من چرا نباید مثل سابق کار کنم. مرتضی میگفت با حزب صحبت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کاری که تو میکنی کم از کارهای سیاسی و کار حزبی نیست، خیلی ارزشمند و اینا، ولی واقعیتش اینه که حزب ترجیح میداد یکی از اون آدم‌ها درگیر باشه. مرتضی عاشق پوری هم بود، شاید خود مرتضی هم ترجیح میداد که پوری دور بشه از سیاست. تو یکی از یادداشت‌های اون روزاش نوشته: من پوری را جوهر عشق خودم می‌بینم، یعنی اینکه از عشق زن و مردی بالاتر، از رفاقت و دوستی بسیط‌تر، از مونس و همدلی عمیق‌تر، به قدر ایمان خودمان و متناسب با هدف عالی زندگیمان او را می‌خواهم. کیوان 27 هر ماه که تاریخ ازدواجشون بود برای پوری هدیه می‌گرفت. این عادت هدیه گرفتن رو درباره دوستای دیگه‌اش هم داشت، بی مناسبت و با مناسبت برای آدما هدیه می‌گرفت. تاریخ تولد دوست و آشنا و فک و فامیل هم همه رو میدونست و هدیه میگرفت. ولی پوری یه آدم خاص بود تو زندگیش. پوری یه آدمی بود که تمام زندگی مرتضی کیوان رو تحت تاثیر قرار داده بود. شاید اگر یه اتفاقات دیگه‌ای نمی‌افتاد خیلی زوج عاشق و خوشبختی می‌شدن، ولی خب زندگی همیشه اونجوری که فکر می‌کنیم پیش نمیره دیگه.
گفت بنشیند به کنار
برگردیم به همون خونه‌ای که مرتضی کیوان اجاره کرده بود و قصه رو اونجا ادامه بدیم. توی اون خونه افسرهای نظامی حزب توده مرتب جلسه داشتن. سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، خسرو روزبه، سرگرد وکیلی، سروان عباسی، گاهی هم جودت و کیا نوری می اومدن اونجا و جلسه برگزار می‌کردن. اون موقع سروان ابوالحسن عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده نقش رابط رو داشت. به همین دلیل به همه خونه‌های مخفی افسرهای حزب توده دسترسی داشت، از جزئیات رفت و آمدشون هم مطلع بود. سرهنگ وکیلی هم که یکی از اون افسرهای برجسته نیرو هوایی ارتش بود، اومده بود و این رابطه خانوادگی برقرار کرده بود با افراد این که تو این خونه بودن، مثل خانم پوری سلطانی و اینا. همسرشون که خانم توران میرهادی میشن با پوری سلطانی رابطه دوستانه برقرار کرده بود. توران میرهادی هم که میشناسید دیگه، همون توران خانم مستند خانم بنی اعتماد که بهش میگن مادر تعلیم و تربیت نوین ایران و مادر ادبیات کودک و نوجوان. همون خانومیه که اون جمله معروف هم ازش شنیدید: غم‌های بزرگ رو به کارهای بزرگ تبدیل کنید. البته اون مال وقتیه که غم ها کم بود، یه غم بزرگ بود. الان با این تعداد غم بزرگ واقعا نمیشه کارهای بزرگ زیادی کرد. ولی به هر حال زندگی این خانواده ها به هم یه جوری مرتبط میشد. یعنی مثلا زندگی پوری سلطانی و توران میرهادی یه جایی به هم گره خورد. مثلا خانم میرهادی اومد شورای کتاب کودک رو راه انداخت، خانم سلطانی اومد و اون کتابداری نوین رو راه اندازی کرد، در واقع توی ایران کتابخونه ملی رو یه جوری سر و سامون داد. به هر حال اینا به هم یه نسبتای پیدا کردن، رفاقت‌ها از همون خونه شروع شد. اینا یه بخشی از اون قصه هایی که تو اون خونه اتفاق می‌افتاد. ولی خب وقتی داریم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که اون خونه محل تجمع شاخه نظامی حزب توده بود، خب باید فکر کنید دیگه که چقدر حساسیت برمی‌انگیخت و چقدر دنبالش بودن که پیداش بکنن، چون امن‌ترین اینجا بود و این همه آدم میومدن قاعدتاً بیشتر از همه هم زیر ضرب بود. درسته ما اون موقع ساواک نداشتیم، ولی نیروهای امنیتی تو دستگاه‌های مختلف فعال بودن. این یه بخشی از ماجراست. مرداد سال 33 منیر خواهر پوری و مرتضی رو دعوت میکنه با همدیگه برن به یه خونه ییلاقی کوچیک نزدیک تهران. یه جایی به اسم ارنگه اگه اشتباه نکنم، نزدیک کرج تو جاده چالوس. میگه که بیاین اونجا دور هم بشین. کیوان اون روزا خیلی گرفتار بود، درگیر همین کارهای حزب بود. ظاهرا سروان عباسی رو گرفته بودن و خود این نگران کننده بود. گفتیم عباسی عضو هیئت اجرایی سازمان افسران حزب توده بود، همه خونه تیمیا رو میشناخت، همه خونهای مخفی رو میشناخت، میدونست که رفت و آمدها به اونجا چجوریه و این نگران کننده بود. اگر لب باز میکرد همه رو لو میداد. تو حزب هم همه نگران بودن یه جورایی، ولی خب به هر حال یه سفری پیش اومده بود. مرتضی فکر میکرد که باید این سفر رو بره، یه هفته از حزب مرخصی گرفت تا با پوری برن خونه خواهرش. ولی دو روز نگذشته بود مرتضی گفت باید برگردم تهران و شب برمیگردم میام به همون خونه ییلاقیه. ظاهرا رفت و برگشت، دوباره دلش طاقت نیاورد، گفت من فردا صبحم باید برم، که دیگه پوری باهاش برگشت. چند روز بعد 2 شهریور 33 صبح مرتضی از خونه میره بیرون، مادرش هم میره خرید، ولی چند دقیقه بعد مادر برمیگرده. مادر رنگ از رخش پریده، صورتش مثل گچ سفید شده، داره میلرزه، استراب شدید داره. پوری مادر مرتضی رو بغل میکنه، ازش میپرسه که چی شده. میگه پوری خانم من نگفتم از خونه آتیش میباره، همسایه ها رو پشت بوم سربازا رو نشونم دادن. بعدها معلوم شد سروان عباسی بعد از تحمل 12 روز شکنجه بالاخره شکست و شروع کرد به اعتراف کردن و یه سری از اون خونه های مخفی رو لو داده بود، از جمله همین خونه رو. حالا البته کدای اشتباه داده بود که آدما گیج بشن، مثلا خونه همسایه رو گفته بود یا یه کوچه ای رو اشتباه گفته بود که اونا رو گیج کنه، ولی به هر حال فکر میکرد که اون 12 روز در واقع سکوت کردنش باعث شده که اعضای حزب توده متوجه ماجرا بشن و خونه ها رو تخلیه بکنن. این اتفاقی بود که نیفتاده بود. قصهش هم خیلی عجیب و غریبه دیگه. بعد از دستگیری عباسی، مختاری اومده بود به کیانوری و جودت گفته بود که این خونه ها رو تخلیه کنیم بهتره، ولی اونا گفته بودن که نه، کسی که 12 روز حرف نزده دیگه حرف نمیزنه. حساب نکرده بودن که به هر حال آدم یه طاقتی داره دیگه، در زندگی هم همین جوریه، آدم همیشه تا یه حدی طاقت میاره ولی یه آستانه‌ای داره میشکنه دیگه. همین هم باعث شده بود که اونا جابجا نشن. سروان عباسی رو 21 مرداد وقتی داشت چمدون کتاب و مدرک مربوط به سازمان مخفی رو جابجا میکرد گرفته بودن. بلافاصله هم سران حزب متوجه شده بودن ولی کاری نکرده بودن. این یکی از اون مشکلاتی بود که حزب توده داشت. حتی میگن دکتر جودر که رابط کمیته مرکزی حزب توده بود با کمیته نظامی، بعد از دستگیری عباسی یه مدتی دفترچه‌های رمز سازمان رو که کل اطلاعات اعضای حزب و مخفیگاه‌ها و همه چی جزئیات توش وجود داشته رو از مخفیگاه عباسی خارج کرده بود ولی وقتی دیده بود که اتفاقی نیفتاده و شنیده بودن که اعتراف نکرده عباسی، دوباره برگردونده بود همونجا. یعنی گاف رو تشدید کرده بود دیگه، نه فقط خونه ها رو خالی نکرده بودن که اون دفترچه‌ها رو هم برگردونده بود. خب این یه بخشی از قصه است، فقط برای اینکه بدون چه اتفاقی افتاده. در واقع اعتراف عباسی باعث لو رفتن اون خونه ها شده بود. برگردیم به همون خونه. پوری بلافاصله ماجرای آفتابی شدن سربازها رو به مختاری که تو خونه بود خبر میده و به هوای برداشتن پتو از لای رخت خوابا که رو پشت بوم بود میره اونجا. میبینه که بله، سربازا با سرنزه رو پشت بوم مشترک خونه اونا و خونه همسایه دارن راه میرن. بیشتر هم سرگرم خونه همسایه هستن. ظاهرا آدرس اشتباه داده بودن، ریخته بودن تو خونه همسایه. تو کوچه هم کسی نبود، مامورا همه ریخته بودن اون خونه کناریه. این اتفاق باعث شد که مختاری و محقق همون اول ماجرا لباس بپوشن، سریع از خونه بزنن بیرون، سوار تاکسی شده بودن و رفته بودن. بنابراین خونه خالی شده بود از نیروهایی که اونجا باید نگهداری میکردن. چیزی که مونده بود یه سری سند بود، یه سری روزنامه بود و مدارک. خود پوری خانم همه اینا رو ور میداره، میریزه توی پستویی توی اتاقی، درشو قفل میکنه. همون موقع کیوان میرسه، پوری ماجرا رو براش میگه. مرتضی میپرسه که کارتای حزبیمون رو چیکار کنیم. پوری میگفتش که بده به من، اما مرتضی میگه نه، اینو میسپارم به مادرم، اون حتما یه جای امنی سراغ داره. تو همین گیروداری که در میزنن و پوری لای درو باز میکنه، چند نفر با لباس نظامی و غیر نظامی میریزن تو خونه و میگن باید اینجا رو بگردیم. این آدما 3 ساعت تو خونه میمونن، کارتای عضویت پوری و مرتضی کیوان رو پیدا میکنن و این کدی میشه برای اینکه بدونن توی اون خونه یه اتفاقاتی داره میفته. در اون پستو هم میشکنن، وارد اونجا میشن، اسناد و مدارک رو پیدا میکنن. خب پوری و مرتضی اعتراف نمیکنن، میگن که این یه دانشجو اینجا زندگی میکرده، ما هم نمیدونیم، چند روز غیبت داره، نیومده خونه، اینا مربوط به اونه، به ما ربطی نداره. ولی درست تو همین لحظه هاست که یه دفعه همه چی به هم میریزه. یه دفعه رفتار سربازا وحشیانه تر میشه، شروع میکنن به فحش دادن. یکی فریاد میکشه من همون سیاحتگرم که تو روزنامه هاتون به من فحش میدادید. یکی دیگه داد میزنه منو نمیشناسید، من سرگود زیبایی معروفم که پاهای وارتان رو با دستای خودم قطع کردم. وارتان کیه؟ وارتان سالخانیان از اعضای عادی حزب توده بود که فرمانداری نظامی تهران بعد از کودتای 28 مرداد دستگیرش کرد. اون یکی از کسایی بود که زیر فشار شکنجه هم اعتراف نکرد و حاضر نشد لب باز بکنه. بعدها شاملو یه شعر براش گفته دیگه، اگه یادتون باشه. وارتان سخن نگفت، سرافراز دندان خشم بر جگر خسته بست دارد. طولانی شعرش. اگه یادتون باشه اون وارتانشو مجبور شدن عوض کنن، کردنش نازلی. خیلی‌ها به عنوان شعر نازلی یا مرگ نازلی میشناسنش. خلاصه معلوم شد اون کسایی که اونجا ریختن از دشمنای حزب توده هستن، از کسایی هستن که خشمگینن از دست حزب توده. اون سربازا و مامورا انگار داشتن انتقام کل کارهای حزب رو از مرتضی و پوری میگرفتن. وقتی هنوز سرگرم بازرسی بودن، هنوز مدارک لو نرفته بود، پوری و مرتضی اجازه میگیرن که برن غذا بخورن. میرن توی اتاق، درو میبندن و پوری بهش میگه که مرتضی جان به زودی همدیگه رو میبینیم. اما مرتضی میگه که فکر نمیکنم، این بار خیلی مشکله، فکر نمیکنم به این زودی ها بشه. تمام دلخوشی پوری این بود که توی اون شرایط موفق شده بود اون افسرایی که تو خونه‌شون مخفی بودن و فراری بده، ولی نمیدونست که مختاری و محقق همون روز دستگیر شده بودن. بازرسی که تموم شد یه لیستی آوردن براشون، یه فهرستی، یه صورت مجلسی که اونا امضا بکنن و بگن که اینا تو خونه‌شون پیدا کردن. پوری که گفت من امضا نمیکنم چون اینا اصلا تو خونه ما پیدا نشده، من نمیدونم چیه. مرتضی هم همون حرفو زد، گفتش که ما نمیدونیم، اینجا مال یه دانشجویی بوده. هیچ کسی قبول نکرد اینو. یه دفعه میگن که سیاحتگر و چند تا از اون سربازا ریختن سر کیوان، با مشت و لگد و قنداق اسلحه هاشون اونقدر به سر و تنش کوبیدن که تمام خونی و مالی شد. ولی مرتضی کیوان لام تا کام حرف نزد، هیچی، حتی صدا و ناله هم نداشت، فقط خم شده بود. خود پوری خانم گفته من یاد ماجرای جولیوس فوچیک افتادم. جولیوس فوچیک روزنامه‌نگار و عضو فعال حزب چکسلواکی بود، از اعضای اصلی مقاومت ضد نازی تو زمان جنگ جهانی دوم. نازی‌ها دستگیرش کرده بودن، بعد از دستگیریش یه بار ریخته بودن تو خونه‌اش، همسرش رو تحت فشار قرار داده بودن. همسرش که فکر می‌کرد که شوهرش فرار کرده، هیچی نمیگه و بعد بهش میگن که لباس بپوش بریم برای بازجویی کوچیک و اونا میرن و بعد از 4 سال برمیگرده خونه. خود پوری خانم واقعا فکر میکرد که این هم یه ماجرای تمام میشه. خب به هر حال مرتضی کیوان افسر نظامی نبود، این شانس رو داشت که توی اون پکیج گرفتار نشه و بتونه خودشون رو نجات بده. مثل بقیه اعضای حزب توده بود، به هر حال ضمن این که رده بالا هم نبود، میتونست جونش رو نجات بده. ولی واقعیت یه چیز دیگه بود، یه جای دیگه داشت اتفاقای دیگه میافتاد. سیاحتگر و سربازا از کتک زدن از کیوان دست میکشن، مرتضی رو میندازن تو جیپ و با خودشون میبرن. پوری و فاتی خواهر مرتضی و اختر زن مختاری و بچهش رو هم با یه جیپ دیگه میبرن. اختر به خاطر بچهش حسابی بیتابی میکرد، شلوغ میکرد و سر صدا میکرد و پوری خانم تمام راه التماس میکرد که این مادر و بچه رو آزاد کنید، این دوتا که اصلا از هیچی خبر ندارن. این چند نفر رو یراس میبرن پیش سرهنگ امجد که جانشین فرمانده نظامی تهران شده بود. پوری التماس میکنه که اختر رو آزاد کنید. خلاصه اختر و بچه‌ش رو آزاد میکنن، ولی به پوری میگن که اون صورت مجلس رو امضا کنه وگرنه باید اینجا بمونه. تو همین وضع پوری که یه دفعه میبینه کیوان رو میارن، در حالی که دستاش رو به پشتش بستن، صورتش کبود و سیاه و باد کرده است و کامل خونالوده، جوری که چهرهش اصلا تشخیص داده نمیشه. هر کسی با دیدن این همچین قیافه ای واقعا وحشت میکنه. این چیزیه که احتمالا خیلی هم دیدن تو سالهای مختلف. پوری و مرتضی تو سکوت همدیگه رو نگاه میکنن و امجد به پوری میگه که بازم امضا نمیکنی؟ پوری میگه نه، بازم امضا نمیکنم. امجد همون موقع میگه ببریدش و مرتضی رو با خودشون میبرن. پوری با نگاهش مرتضی رو دنبال میکنه و این میشه آخرین دیدار این دو نفر، آخرین دیدار یه زنی که شوهرش رو، عشقش رو در اون لحظه میبینه، آخرین دیدار مردی که زنش رو، عشقش رو با چشمای خونالودش تماشا میکنه. این آخرین دیدار این زن و مرده، آخرین دیدار این عاشق و معشوقه. هر جوری که حساب کنه دیدار تلخیه، مثل همه دیدارهای آخر دیدار تلخی بود این یکی. پوری و فاتی رو تحویل زندان قصر میدن، مرتضی رو هم میبرن زندان قزلقله. فاتی چند روز بعد علیه حزب توده تنفرنامه مینویسه، چون خب اصلا عضو نبود، کار سیاسی نمی که بعدش هم میومد، دیده بود که چه بلاهایی سرشون اومده. به هر حال برادرش درگیر این ماجراها بود، به همین دلیل از زندان آزاد میشه. اما پوری چیزی علیه حزب نمینویسه، 5 ماه توی زندان میمونه و تو این ایام خبر نداره که چی سر مرتضی کیوان اومده. محاکمه کیوان و افسرهای نظامی حزب توده 7 مهر سال 1933 توی باشگاه لشکر 1 پیاده جمشیدی شروع میشه. دادگاه‌ها غیرعلنی‌اند، هیچ خبرنگاری هم اجازه ورود به سالن رو نداره. 15 مهر دادگاه رأی میده به اعدام همه کسایی که همراه کیوان بودن. 25 مهر هم احکام اونا تو دادگاه تجدید نظر تایید میشه. جزئیات این دادگاه توی یه گزارش تلویزیونی پخش شده. صدای این گزارش رو بشنوید، خیلی جزئیات عجیب و غریبی داره واقعا.
روز یکشنبه 21 مهر ماه در باشگاه لشکر 2 زرهی محاکمه تجدید نظر دسته اول افسران وابسته به حزب منحله توده که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام گردیدند به ریاست تیمسار سرلشکر مزین و دادستانی تیمسار سطحی بازموده آغاز گردید و منشی دادگاه ادعانامه دادستان را قرائت نمود. در این دادگاه 10 نفر از افسران وابسته به سازمان نظامی حزب منحله توده و 2 نفر غیر نظامی به جرم خیانت به کشور محاکمه می شوند. متهمین: سرهنگ مبشری، سرهنگ سیامک، سرگرد وزیریان، ستوانیکم افراخته، مهندس کیوان، سروان شفا، حسین سبزواری، سرهنگ نمیمی عزیزی، سرگرد افاراد نفر اول از سمت راست، سروان مدنی نفر اول از سمت چپ، ستوان یکم اسلامی نفر اول سمت راست، سروان قائمی نفر اول سمت راست. در این وقت دادگاه رسمیت یافت و محاکمه آغاز گردید و پس از 2 ساعت اولین تنفس اعلام شد. هنگام تنفس متهمین با وکلای مدافع خود شور می کنند. در این دادگاه کلیه امکانات برای متهمین فراهم شده تا بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند. این افراد که می بایست حافظ استقلال و امنیت کشور ما باشند متهمند که به منافع میهن و سوگندی که به قرآن مجید و شرافت خود یاد کردند پشت پا زده و به کشور خیانت نمودند. کشور ایران در مسیر تاریخ پر افتخار خود بارها مورد هجوم و تاخت و تاز واقع شده است. ملتی که در مقابل آن ناملایمات کمرشکن چون کوه ایستادگی کرده، قادر است نقشه پلید مشکی خیانت پیشه را نقش بر آب سازد. سپس جلسه رسمیت یافت و دادگاه مرتباً تا ساعت 3 بعد از نیمه شب یک شنبه 25 مهر ماه به دادرسی ادامه داد و متهمین هر یک از خود دفاع نمودند. رأی دادگاه مبنی بر اعدام 10 نفر از مجرمین و حبس ابد برای ستوان اسلامی و حسین سبزواری در ساعت 9 صبح روز یک شنبه صادر و به مجرمین ابلاغ گردید.
از دستگیری تا تیربارون کیوان حدود 50 روز طول میکشه. تو این مدت گفتم پوری خودش زندان بود، خبری از مرتضی نداشت. کیوان تو زندان چی کار میکرد؟ هر جا دستش میرسید، هر جا، روی دیوار حموم قزلقلعه که شکنجهگاه زندان بود، روی لیوان مسی، ته بشقاب فلزی، با ناخون یا هر چیزی که بهش میدادن یه چیزی مینوشت. شب قبل از اعدام به مادر پوری و خواهرش بدری، یعنی خواهر پوری، اجازه میدن که کیوان رو ملاقات کنن. حالا خودتون ببینید دیگه شرایط چجوری بوده. کیوان گفته بود اینقدر بهش فشار آوردن تا محل مخفی شدن خسرو روزبه و بگه که اصلا حد نداره، باور کردنی نیست، ولی اون حرف نزده، هرگز درباره این موضوع حرف نزده و جاش رو لو نداده. یک سال بعد هم وقتی حکومت یک کتاب منتشر کرد به اسم کتاب سیاه درباره ماجراهای افسران حزب توده، جزئیات اعترافش اومده بود چاپ کرد، از کیوان هیچ اعترافی اون تو نیست. معلومه که سکوت کرده، معلومه که حرفی نزده، شاید الگوش وارتان بوده واقعا. ولی گفتیم یه ویژگی عجیب و غریب داشت مرتضی کیوان و اون وفاداری بود و اینکه اینقدر آرمانگرا بود، اینقدر ایدئالیست بود که کوتاه نمیومد تحت هیچ شرایطی. توی کتاب سیاه از همه حرف زده شده، ولی جلوی اون فقط نوشتن غیر نظامی. اصلا به خاطر همین غیر نظامی بودن بود که همه فکر میکردن کیوان رو اعدام نمیکنن، اصلا کسی فکرشو نمیکرد تیربارون کنن، ولی واقعیت اینه که حکمش صادر شده بود و تایید هم شده بود. اصل ماجرا هم اینه واقعا، اگه کیوان رو چند ماه بعد و بعد از اون قائله لو رفتن سازمان افسران نظامی حزب توده دستگیر میکردن، احتمالا مثل قبل، مثل دفعه های پیش، فقط چند ماه حبس میموند و آزاد میشد. اما حالا دیگه وضعیت فرق میکرد، توی پکیج عجیب و غریبی گرفتار شده بود، حکمش هم داده بودن، خودش هم کوتاه نیامده بود، حاضر نشده بود تنفرنامه یا اونجوری که بعدها تو دهه 60 معلوم شد توبه نامه بنویسه. همه چیز رو کیوان پذیرفته بود و کوتاه نیامده بود. خودش هم ایمان داشت، میدونست که کشته میشه، بنابراین کوتاه نمیومد. چند ساعت قبل از تیربارون شروع کرد به وصیت نامه نوشتن برای پوری، مادرش و فاتی. کیوان عادت داشت کج بنویسه، از بالا شروع میکرد، به پایین صفحه که میرسید خطا نصف میشدن. تو شرایط طبیعی شکل نوشتنش اینطوری بود، اما از شکل وصیت نامه هم معلومه که اون موقع نوشتن هیچ اضطرابی نداشته، این عادتش رو ترک نکرده. هیچ خط خوردگی توی اون وصیت نامه دیده نمیشه، حتی یه جا هم شوخی کرده. این متن وصیت نامه مرتضی کیوانه. مادر عزیزم، یار و همسر عزیزم، خواهر عزیزم، به دنبال زندگی و سرنوشت و سرانجام خود میروم. همه شما برای من عزیز و مهربان بودید و چقدر به من محبت کردید، اما من نتوانستم جبران کنم. اکنون که پاک و شریف میمیرم، دلم خندان است که برای شما پسر، دوست و شوهر و برادر نجیبی بودم. دوستانم زندگی ما را ادامه میدهند و رنگین میسازند. همه را دوست دارم، زیرا زندگی پاک و نجیبانه و شرافتمندانه را میپرستیدم. زن عزیزم، یادت باشد که عمو تیغ‌تیغی تو راه را تا به آخر طی کرد. خواهرم درسش را در دانشکده ادامه بدهد. مادرم به همان صفای نیرودهنده خود مشوق او خواهد بود. کسانی که از من طلب دارند ولی نتوانستم قرضشان را بدهم و دینم را ادا کنم، مرا ببخشند. پوری جان، دلم می‌خواهد به فکر دلدرد خود باشی و اقدامی کنی که از این درد کمتر رنج ببری، زیرا همیشه مرا ناراحت می‌کرد و رنج می‌داد. زندگی را دوست‌تر بدار و آن را پاک و خوب ادامه بده. یقین داشته باش انسان نیروی همه معنویت‌ها را در خود احساس می‌کند. تمام شعرهای خوب و حساسی که خوانده‌ام و بارها خوانده‌ایم در دل من مانند غنچه‌ام نغمه می‌زند و می‌تراود. چقدر خوب بود شعرهایی را که به من جان می‌بخشید یک بار دیگر هم با زبان خودم می‌خواندم. اما اکنون شعر زندگی را می‌خوانم که سرودش به همه ما لذت واقعی می‌بخشد. همه خانواده من را دوست می‌دارم و از هر کسی به من مهر و لطف داشته است چقدر تشکر دارم. خواهرم، با هر که می‌خواهی باش و با خود باش. بهترین شرط سلامت نفس و عزت زندگی به خود احترام گذاشتن است. در این لحظات تمام عواطف حق شناسی هم نسبت به مادرم و تو و پوری جانم در دل و ذهنم متجلی است و با یاد شما و همه خوبان زندگی را به صورت دیگر ادامه می دهم. بوسه های بیشمار برای همه یاران زندگی هم. آدم اصلا باورش نمیشه یک همچین وصیت‌نامه کسی بنویسه، تو اون لحظه هم به فکر بقیه باشه، فقط اسم رفیقاشو نیاورده. و ببینید چقدر پوری توی این ماجرا مهم بوده. دو تا نکته داره اینجا. یکی اون لحظه‌ای که میگه عمو تیغ تیغی، ظاهرا برمیگشته به وقتی که مرتضی کیوان صورتشو اصلاح نمیکرد و ریشش خورده در میومد و خورده اذیت میکرده. یکی همون دلدردی که خانم سلطانی داشته تو اون سالها و سایه هم توی بزرگداشتی که بعدها برای پوری سلطانی برگزار شد بهش اشاره میکنه. یه بیماری بود که برطرف شد. برگردیم سر قصه‌مون. وقتی زندانبان میاد که زندانی‌ها رو برای تیربارون ببره، بعضی از اون افسرها که منتظر اعدام بودن دستپاچه شده بودن. کیوان رو میکنه بهشون و میگه شما همتون میدونستین این راه به کجا ختم میشد. این سرنوشت طبیعی ماست. همه میدونستین به کجا میریم. این دم آخر آبروی خودتون رو حفظ کنین و آبروی راه و روشتون رو حفظ کنین. مرد باشین، وایسین. بعد هم خودش راه میفته جلوی اونها و میره به سمت محل تیربانونش و اون روز وقتی آفتاب میزنه مرتضی کیوان دیگه زنده نیست. دیگه مرتضی کیوانی واقعا وجود نداره.
ما از نژاد آتش بودیم، همزاد آفتاب بلند، اما با سرنوشت تیره خاکستر. عمری میان کوره بیداد سوختیم، او چون شراره رفت، من با شکیب خاکستر ماندم. کیوان ستاره شد تا بر فراز این شب غمناک امید روشنی را با ما نگاه دارد. کیوان ستاره شد تا شب گرفتگان راه سپیده را بشناسند. کیوان ستاره شد که بگوید آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد و این شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست‌های روشن او می‌گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
پوری سلطانی اواخر دی سال 33 از زندان آزاد شد، یعنی 3 ماه بعد از تیربارونی کیوان. تا سالها لباس مشکی پوشید و هیچ وقت تنفرنامه رو امضا نکرد و هیچ وقت هم ازدواج نکرد. یه سال بعد یعنی پاییز 34 نجف دریابندری و 5 نفر از رفقاش رو گرفتن و برای محاکمه مجدد از آبادان بردنشون بازداشتگاه لشکر 2 زرهی، یعنی همون جایی که مرتضی رو محاکمه کرده بودن. دریابندری تو سلول انفرادی باشگاه شروع میکنه به وارسی در و دیوار، میبینه یه جایی روی دیوار نوشته شده مرتضی کیوان 26 هفته 1333، یعنی یه روز پیش از اعدام کیوان. بعد که نجف رو به بخش عمومی زندان میبرن، یه لیوان لعابی نخودی رنگ دستدار بهش میدن و میگن این همون لیوانیه که برای کیوان توی انفرادی چای فرستادیم. لیوانی که کیوان با مداد روش نوشته بود: درد و آزار تازیانه چند روزی بیش نیست، رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای. اینا همش اشاره به همون ماجرای خسرو روزبه داره دیگه. بعد از تیربارون کیوان، جنازه اون و بقیه افسرهای سازمان نظامی رو که جزو اعدامی‌های گروه اول بودن تو گورستان قدیمی مسگرآباد تو جاده خراسان دفن می‌کنن. مادر و خواهر مرتضی چند روز بعد از اعدام به مسگرآباد میرن، محل دفنشو پیدا می‌کنن و یه نشونه می‌ذارن، اسمشو می‌نویسن که بتونن برن سر خاکش یه فاتحه بخونن. وقتی پوری آزاد میشه، برای مرتضی سنگ قبر می‌ذاره و بخشی از آخرین نامش رو روی سنگ قبر می‌نویسه. اما به طور مداوم تو سالهای بعد این سنگ رو میشکنن، اون چیزی که تقریبا الان هم ادامه داره. آخرین بار پوری رو سنگ قبرش فقط مینویسه مهندس مرتضی کیوان، ولی این عاقبت قبر مرتضی کیوان نیست. چند سال بعد گورستان مسگرآباد رو میکوبن و برای اینکه قبرها رو از بین ببرن روش درخت میکنن. هوشنگ ابتهاج سال 52 توی خونه پوری برای این ماجرا یه شعر گفته، گوش کنید.
اینو من روی بشقاب برای پوری نوشتم در همون سال. خب سنگ قبر کیوان و بارها شکستن، برداشتن، دور انداختن. ما یه نشانه هایی داشتیم که می‌دونستیم قبرش کجاست و وای بریم سر قبر. بعد اونجا رو کوبیدن و درختکاری کردن. این شعر کوتاه سه مصرعی مال اون وقت است که درختکاری کردن اونجا. بعد اون درخت ها رو زدن و ساختمان کردن. یه چیزی از اون قبرستان باقی نموند، اما هست با ما دیگه اون قبرستان هنوز. ساحت گور تو سربستان شد، ای عزیز دل من تو کدامین سروی.
بعدها همین درخت های سرو رو هم قطع کردن و اونجا رو پاک کردن، روش ساختمون درست کردن که هیچ اثری از قبرها از جمله قبر کیوان باقی نمونه. بعد از انقلاب هم اونجا شد پارک و فرهنگسرای خاوران و دیگه هیچ نشونی از اون قبرهای قدیمی نیست. آدمایی که از اونجا رد میشن شاید به ذهنشون بیاد که یه جایی از اون زمینها، از اون پارک، از اون فرهنگستان ممکنه خاکی باشه که مرتضی کیوان زیرش خوابیده. کار، سیاست و ادبیات سه حلقه بود که مرتضی کیوان کل عمر کوتاهش رو پیوسته درگیرش بود. واقعیتش اینه سیاست نذاشت عمر کیوان بیشتر از 33 سال باشه و سهم دوستاش شد دریغ و حسرت تو این سالها. 67 سال از اون روزا گذشته ولی اسم مرتضی کیوان هنوز فراموش نشده. هنوز وقتی اسم شاملو و سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج و شارخ و مسکوب میاد، همه یاد مرتضی کیوان هم میافتن. چرا آدمی که نه شعری مونده ازش، نه کتابی، نه داستانی، نه چیز عجیب و غریبی اینقدر معروف شده؟ آدمایی مثل ابتهاج و نجف دریابندری و مسکوب میگن حیف شد که مرتضی کیوان به اون بلا دچار شد. واقعا چه چیزی باعث میشه یه آدمی اینقدر مهم باشه، اینقدر اثرش بمونه تو ادبیات، اینقدر آدمهای متفاوتی بهش فکر کنن و دربارش حرف بزنن؟ آدمایی که از نزدیک مرتضی رو دیدن میگن که کیوان یه روشنفکر واقعی بود. از ذوق شوق اون برای کشف یه نوشته و یه شعر و ترجمه تعریف میکنن. میگن پیوسته مدام دنبال یاد گرفتن بود، دیگران رو هم تشویق و راهنمایی میکرد که این کارو بکنن. تو بحث و انتقاد منافع خودش رو کنار میذاشت، به حرف دیگران گوش میداد، الکی فتوا نمیداد. سایه میگه کیوان ظرایف شعر رو میفهمید و یکی از دلایلی که شعر رو ول کرد همین بود، چون فهمید پایه و مایه شاعری رو نداره و شعرش در حد همون شعر دوره بعد از مشروطه و رمانتیک چهارپاره سازه که میخک به سر زلف معشوق میزدن و اینا. ولی از نثرش خیلی تعریف میکنه، میگه خیلی راحت و روان مینوشت و نوشتن هیچ مطلبی براش گیر نداشت. ظاهرا چند تا داستان هم نوشته بود. مصطفی فرزانه که دوست مرتضی کیوان بود و البته بیشتر از اون شاید به خاطر کتابش درباره هدایت بشناسینش یا فیلمای مستندی که ساخته و الان توی سایت هاشور میشه دیدشون، یه چیزایی درباره کیوان گفته که کم و بیش وضع رو روشن میکنه. مصطفی فرزانه میگه کیوان آفریننده نبود ولی ویژگی‌های دیگه کیوان رو ستایش میکنه. کلن میگن استعداد کیوان توی دوستی بود و دوستی رو به رشته‌ای از هنر تبدیل کرده بود و خودش تو این هنر استاد بود. یعنی میتونست از طریق دوستی باعث شکوفایی آدم‌ها بشه. نجف دریابندری میگه اگه کیوان زنده میموند به مقاله گرایش پیدا میکرد. نثر فارسی رو اون موقع خیلی روشن و محکم مینوشت و این سرمایه اصلی هر مقاله نویسیه. واقعیت اینه که نمیتونیم با وسعتی که فرهنگ و جامعه داره بگیم کیوان چه تأثیری روی فرهنگ ما، رو جامعه ما گذاشته. ولی آدمایی مثل سایه میگن کیوان روی آدمهای اون دوره، روی اون فضا خیلی تأثیر گذاشته. بیشترم درباره خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن مرتضی کیوان ما رو ما کرد، ما اینجوری نبودیم مثلا. این جمله هایی که خود آقای سایه گفته. از یه طرف آقای محمد جعفر محجوب، از یک طرف احمد شاملو، از یه طرف آقای شاهرخ مسکوب. اینا هر کدوم از یه طایفه هستن ولی تحت تأثیر قاطع کیوان بودن. گفتم کیوان رو خود سایه هم تأثیر گذاشته دیگه. خود سایه میگه کیوان همه اعتقادات و مبانی رو که من به اون پایبند بودم مهر و امضا زد و منسجم کرد و بهش ثبات و قوام داد. مثل یه فرشته موکلی همیشه با من هست و مراقب منه. مگه حرف مسکوب رو نخوندین که میگه تو زندان دو نفر با من بودن، یکی مادرم یکی کیوان. منتها من با مسکوب خیلی فرق دارم. کیوان یه تاییدیه شبانه روزی داره بر معتقداتی که من دارم که معتقدات سیاسی اجتماعی فرع اون معتقداته. این که گفتم ما عشق و وفا راز تو آموخته ایم یه واقعیته. من در همه حال یک چنین نگهبان شریفی داشتم که من رو از لغزش‌های درونی و بیرونی مراقبت می‌کرد. جایگاه کیوان رو تو زندگی سایه میتونید حدس بزنید دیگه. گفتیم اون میگفت 99% تمام زندگی من، تمام فکر من، تمام اندیشه من سایه است. درباره سایه هم همینه واقعا. یه واقعیت مطلقه. مرتضی کیوان جوان مرگ شد. خیلی ها تو این سالا پرسیدن که چرا مرتضی کیوان خودش رو قاطی سیاست کرد تا این حد، تا این اندازه درگیر شد. به هر حال همه این دوستا، همه این آدم‌هایی که اسمشون تو این پادکست اومد، کسایی بودن که فعالیت سیاسی کردن. ولی همه‌شون یه جوری جون به در بردن دیگه. چی شد که مرتضی کیوان اینقدر فرو رفت و اینجوری خودش رو فدا کرد؟ چرا تنفرنامه ننوشت تا زندگی رو که این همه عاشقش بود ادامه بده؟ اکثر دوستاش یه جواب مشترک دارن براش. مثلا اسلامی ندوشن میگه زندگی کیوان با نوعی دلسوزی و جدیت همراه بود که هر جا میرفت به شکل ذاتی در خدمت اونها قرار میگرفت. دریابندری گفته که خام بودن و اقتضای روزهای جوانی دلیلش بوده. یه توضیح هم داده، میگه که اون کیوانی که ما میشناختیم توده‌ای بود و توده‌ای هم مرد. بیشتر دوستان کیوان توده‌ای بودند، از جمله خود من. حالا البته خیلی از ما تغییر کرده ایم یا تغییر عقیده داده ایم. اشارش به اینه که به هر حال همه ما یه جایی بریدیم. پوری خانم میگه اون ناچار بود، ناگزیر بود راه خودش رو بره. ممکن بود اگه بمونه راه دیگه ای رو انتخاب کنه، کما اینکه همه ماها حدوداً این کارو کردیم. ولی کیوان واقعا ناگزیر بود اون موقعی که راه خودش رو بره. غیر از این کاری که کرد من توقعی ازش نداشتم. وقتی من رفتم من تعقیب بگیرم، برادرم افسر ارتش بود که البته خودش رو تو دهه 20 بازنشسته کرده بود. سلشگر آزموده با برادرم آشنا بود. خب برای کار کردن نیاز به معنی تعقیب بود و اونا هم نمیدادن، چون من باید تنفرنامه امضا میکردم و منم این کارو نمیکردم. من هم به قید وثیقه از زندان اومدم بیرون. برادرم من رو برد پیش آزموده. یادم نمیره. آزموده گفت مرتضی کیوان شوهر این خانم از بس لجباز بود سرشو به باد داد. گفت من به کیوان گفتم جوون چرا این کارو با خودت میکنی؟ ولی اون لجبازی کرد. یک کلمه اگه میگفت ما اعدامش نمیکردیم. کیوان نمیتونست تنفرنامه رو واقعا امضا کنه. اون شرف ما بود. اون موقعی خط قرمزهایی داشت که همه ما بهش پایبند بودیم، همونطوری که منم امضا نکردم. میشه فهمید که چه نسل آرمانگرایی بودن دیگه. قابل مقایسه اصلا با شرایط ما نیست، قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست اون موقع. پوری سلطانی میگه اتفاقاتی مثل استبدادی که تو شوروی بود کیوان رو به فکر میانداخت. چیزی نمیگفت، این جمله رو از خودش نقل میکنم، از خود خانم سلطانی. چیزی نمیگفت ولی به فکر میافتاد. شاید در جاهای بزرگتر این چیزها رو با آدم‌های بالاتر مطرح می‌کرد، ولی من می‌دونم که همیشه اونجور که خیلی از جمله حزب توده از شوروی طرفداری می‌کردن، کیوان طرفداری نمی‌کرد و همیشه مردد بود و براش علامت سوال بود که چرا باید اینطور باشه. مصطفی فرزانه از ماجرای درگیر کردن کیوان تو سازمان افسران حزب توده خیلی شاکی بود همیشه و اینا رو نوشته. حزب قدرتمند توده از مرتضی کیوان جوان یک کوپ می‌سازد و او را به سرنوشت خودش می‌سپارد، زیرا قرائن نشان می‌دهد که کیوان از کوچکترین رموز مبارزه جنگی و شهری اطلاع نداشته است. کیوان حتی خدمت سربازی نرفته که بلد باشد ماشه یک تفنگ را بکشد. کیوان در نخستین برخورد با مأمورین تسلیم است. نه خودش، نه زنش، نه مادرش و خواهرش، هیچ یک به سرشان نمی‌زند که از راه پشت بام یا با چادر و نعلین از خانه بگریزند. حتی مدارک را نمی‌سوزانند. و این اسناد قیمتی را، آنقدر قیمتی که به بهای جان مرتضی به حساب می آیند، در پستوی خانه حفظ می کنند و با پته پته وجودشان را انکار می کنند. شاید این واقعی ترین تفسیر درباره ماجرای مرتضی کیوان و بازداشت شه. اسلامی ندوشن که سالها به کیوان هم نزدیک بود میگه من تعجب میکردم و با فرجامی که کیوان بعدیاف این تعجب افزونتر شد که فردی چون او با آن همه طبع ملایم و رومانتیک گونه، کسی که بیشتر چنین مینمود که استعدادی برای طرفداری از نهضت‌های صلح‌جویانه از نوع نهضت گاندی داشته باشد، چگونه به این راه رانده شد که رمز و جسارت و سردندیشی اقتضایش بود. توجیه دیگری برای این موضوع نمیتوانم یافت جز آن که فضای افراطی ایران در تفکر و سیاست گاهی تبایع حساس را به طرف افراط و راه حل نهایی و قهرآمیز میراند. کیوان از کسانی بود که به هر چه دل میسپرد و هر جا عهد میبست با تمام وجود در خدمتش قرار میگرفت. در ادارهش ما ناظر بودیم که با دلسوزی و جدیت در خدمت دستگاهی بود که ارتجاعی میدانست و با رؤسایی که از جانب حزب توده مرتجع و خودفروخته شناخته میشدند با ادب و وفاداری کار میکرد. بعد هم که به راه دیگری افتاد با اخلاصی افزونتر خود را به آن سپرد. سایه البته شاید یه نظر متفاوتی داشته باشه. میگه که اگه تنفرنامه رو امضا میکرد دیگه کیوان نبود. همه چیز رو نابود میکرد. ضمن اینکه اونا به یه تنفرنامه راضی نبودن. کیوان کار برعکس کرد. رفقاش گفتن ما همه نظامی هستیم. کمترین مجازات ما ادامه. تو غیر نظامی هستی فقط کوتاه بیا. چند سال بهت حبس میدم برو. کیوان گفت ما با هم اومدیم و با هم هستیم و با هم میمیریم. اصلا تا اون زمان غیر نظامی ها رو تیربارون نمیکردن. حد اکثر به دار میکشیدن. واقعا همه چیز کیوان استثنایی بود، حتی مرگش هم. این مرگ هیچ وقت برای دوستا و اطرافیان مرتضی کیوان کهنه نشد. مرداد 79 چند ساعت قبل از درگذشت شاملو توی بیمارستان ایرانمهر، آیدا همسرش بهش میگه که 3 روز نخوابیدی، چشاتو ببند تا شاید خوابت ببره. اما شاملو میگه نه، اینطوری بهتر میبینم، شفافتره. آیدا میپرسه کی رو میبینی و شاملو میگه مرتضی کیوان رو. بعد از اون دیگه به اغما میره و حرفی نمیزنه. این آخرین حرف شاملو بوده قبل از مرگش. بعد از 67 سال هنوز سایه برای کیوان شعر میگه و تو شعرهاش اسم مرتضی کیوان رو میاره. همین خرداد امسال سال 1400 براش شعر گفت. سایه هنوز آرمانهاش رو با گفتگوهاش با مرتضی کیوان به یاد میاره. دوستاش مرتضی کیوان رو فراموش نکردن. مرتضی کیوان تو ادبیات ما همینجوری مونده. اسمش، روحش، ردش باقی مونده. یه ردیه که پاک نمیشه مرتضی کیوان. هر چقدر هم تلاش کنید این خاطره هاش، این نوشته هایی که دربارش هست همیشه میمونه، نسل به نسل اومده، حداقل تا نسل ما اومده، حالا شاید نسل های بعدی هم جلو بره. ولی باید یادمون باشه کیوان کسی بود که خودش رو فدای آرمانش کرد، فدای دوستی کرد. این شاید جالب بکنه زندگیشو. یه آدمی تو 33 سالگی اینجوری زندگی میکرد، اینقدر به آدم های اطرافش عشق میورزید، چیزی که الان دوره ما خیلی کمیاب شده و تقریبا نایاب.
میبینم آن شکفتن شادی را، پرواز بلند آدمیزادی را، آن جشن بزرگ روز آزادی را. کیوان خندان به سایه میگوید دیدی؟ به تو میگفتم. آری تو همیشه راست میگفتی. میبینم، میبینم.
این 15 شماره پادکست رادیو تراژدی بود که من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. متن این شماره رو علی سیف اللهی نوشته و این پادکست رو توی مهر 1400 منتشر کردیم. اگه خواستید نظرتون رو درباره پادکست ما بگید، یه سری بزنید به کست باکس یا سایت ما radiotragedy.com، اونجا نظرتون رو بنویسید، حتما ما میخونیم. منابع این پادکست رو هم میذاریم توی کانال تلگرامیمون، توی همون کست باکس هم میذاریم که شما بدونید از کجا برداشتیم.